اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، چه در این رژیم چه در اون رژیم. از ادب و احترام محضر همه شما برادران عزیزم، خواهران بزرگوارم، امیدوارم که سلامت و تندرست باشید انشالله. عیاد شعبانیه رو تبریک عرض میکنم، به ویژه میلاد پر از خیر و برکت امام زمان عجل الله رو. خب من چون وقت گذشته خیلی سریع عرایزم رو شروع میکنم و بحثمون رو خیلی سریع پیش ببریم، چون مطلب زیاده. چون ما وقتی میخوام راجع به تحولات منطقه صحبت بکنیم، راجع به چند تا کشور داریم صحبت میکنیم، هر کدوم اینا یک قصه و داستانی، هر کدوم اینا یک جلسه. من فقط مثلا دو سه سال پیش توی یکی از حیات تهران فقط عربستان رو 5 شب 1 ساعت و نیم صحبت کردم. حالا اینکه فقط بخوام یه جزئی از بحثم فقط راجع به عربستان باشه، که البته مرتبط با ایران، همه اینا ارتباطش با ایران سنجیده خواهد شد. اینو خدمت شما عرض می‌کنم. اکو اینم بگیرید، اصلا هیچی سخنرانی نمی‌خوام بکنم. خب ببینید، ما وقتی انقلاب شد تو کشورمون، صهیونیست‌ها، نظام سلطه، استکبار جهانی، اینا یه ترس داشتن. ترس از این که این اندیشه به بقیه کشورها هم انتقال پیدا بکنه. این اندیشه چی میگفت؟ این اندیشه میگفتش که بازی شما رو قبول ندارم. همین. اینکه اصلا چقدر موفق خواهد بود، چقدر نخواهد بود، این یه بحث دیگه بود. کاملا یه بحث در واقع ثانویه محسوب میشد. منتها خوب دقت بفرمایید که در همون ابتدا اینا ما رو درگیر خیلی چیزا کردن حقیقتا. یعنی واقعا هر کدومش رو جدا بررسی بکنین، یه کشوری از پا در می آورد. نه یه اتحادیه، یک مجموعه از کشورها رو از پا در می آورد. مثلا ما تو همون 2 سال اول درگیر تجزیه طلبیم، تو همین استان خلق ترکمن مشکل به وجود میاد، آذربایجان، خلق آذربایجان، کمال دموکرات‌ها، کمالها در کردستان، خوزستان، خلق عرب، سیستان، بلوچستان مشکل. یعنی دور تا دور کشور اصلا، بعد تازه کشور انقلاب یعنی دگرگونی، یعنی به هم ریختن، یعنی شیر تو شیر به معنی واقعی کلمه. تو همین 2 سال شما درگیر این مسائلی، هر چی آدم خوب داری، تو همون سال اول انقلاب، 2-3 سال اول انقلاب، هر چی آدم خوب داری جمع کردن یه جا شهید کردن. تئوریسین‌های انقلابتو زدن. دیگه شهید بهشتی نداری، مفتح نداری، مطهری نداری. 72 تا از مسئولین تو جمع کردن یک جا، انفجار هفته تیر. نخست وزیر و رئیس جمهور سالم و درست حسابی و مردمی و خدوم، و یعنی آدمایی که آدم درستی بودن، تو انفجار شهریور ماه دفتر نخست وزیری ترور میشن. خلاصه اینکه بعد تو همین اسنا کلی جاسوس تونستن، نفوذی تونستن، سرویس امنیتی موساد و CIA و MI6 توی انقلاب نفوذ بدن. کسایی که بعدها یه بخشاشون رو تونستیم پیدا کنی، یا بخشاشون هم کماکان دارن به سلامت نفس میکشن و کارشون رو دارن انجام میدن دیگه. یکی یا اینا کشمیری بوده، یکی از اینا کلاهی بوده. انفجار هفته تیر انفجار بسیار فنی بود، یعنی یه ستون رو زدن با اندازه 2 تا کف دست C4. یعنی فکر نکن یه انفجار عظیم فلان بوده، نه، یک سالونی بود که ما اونجا رفتم، از نزدیک اونجا برنامه داشتم، رفتم دیدم، با کسایی که از اون واقع ماندن صحبت کردم، میگفتن اونجا مثلا یه ساختمونی بود، یه سالونی بود که 2 تا تیراهن از این طرف که دیوار، تیراهن رو دیوار بود، اصلا ستون آهنی نداشت، این بغل یه دونه تیراهن انداخته بودن به این طرف، تیراهن می اینجا میرسید به یه تیراهن عمودی، این جفت اینا روی همینجا رو زده بودن، بقیه تیراهن هم عمود به اینها سوار شده بودن. یعنی وقتی دیدن سقف اومد رو سرشون، خیلی اصلا اون زیر صداها رو میشنیدن، منتها بعدن به شهادت رسیدن. همین کافی بود یه سوریه درست کنه. سوریه فکر کرد چی شدم که شهرهای اطرافش، اونایی که با مرز ارتباط داشتن، مثل همین که کردستان گفتم، آذربایجان گفتم، خوزستان گفتم، اینها شروع کردن خرابکاری کردن. یعنی میخوام بگم ما تو 2 سال اول اینجوری. بعد شما تو نفی شاه خیلی ساده است، اینو شما بگم، شما یه حکومت راحت میتونی بزنی کنار، اما وقتی بخوای یه چیز جایگزین کنی، کار سلبی آسونه، ایجابی نمیدونی چیکار باید بکنی. میگفتی خب اون اخ بعد چیز چی خوب، این باعث شد اینا خوب فنی تئوریسین‌های انقلابو زدن، چون اون کسایی بودن که اگه فردا تو میگفتی این سیستم بانکداری غلطه چی خوبه، اونا بعد حرف می‌زدن. حالا شما اونا رو ندید. تو این اصل تو باید اینا این کشور رو درگیر جنگ هم بکنید. چرا؟ چون وقتی جنگ بشه اونا که غیرت دارن، اونا که شرف دارن، اونا که دغدغه دارن، همشون میرن اونجا. چون میرن اونجا اولا یه تعدادشون شهید میشن، ثانیا از این به بعد دیگه شغل اینا شغل نظامی و امنیتی میشه. اینا نمیان پستای سیاسی رو بگیرن. همین کارو با عراق هم کردن. بهترین بچه‌های عراقی که دنبال انقلابشونن، دنبال وطنشونن، دنبال پیشرفت کشورشونن، رفتن تو سپاه بدر. رفتن تو هشت شعبی. چرا؟ چون ما درگیر می‌شده با داعش. نمی‌دونست بشینه. پست‌های سیاسی افتاده دست یهوش نخاله، هر روز تو عراق دعوا. هی ناراحتن از اختلاس‌ها، نمی‌دونم از چه و چه و چه و چه. یعنی فنی، یعنی ببین ما تازه بود این اتفاق برامون، اما برای اونا تازه نبود. اونا تجربه امثال اینها رو زیاد داشتن. اونا انقلاب الجزایر رو زدن قبلا زمین. بلدن چیکار بکنن. برای ما این اتفاق جدیده، برای اونا سناریوی برخورد و پروتکل های برخورد با ما موجوده. اصلا تو ما شروع میکنیم که این شکلی باید با اینا برخورد بشه. 8 سال جنگی که درگیرمون میکنه، 220 هزار نفر از بهترین بچه ها میرن شهید میشن. شهردار ارومیه آدم با غیرتیه، آدم شریفی، آدم بزرگواری، اسمش مهدی باکری، بلند میشه شهید میشه. درست شد. نفر نمیدونم اول کنکور تجربی، نفر شهید احدی، اون نفر نمیدونم چندم شهید وزوایی، اینا بلند میشن میرن. اینا آدم دانشگاهی رتبه اول کنکور بودن. یا شهید چمران تو آمریکایشون لیزر خونده، فیزیک خونده، بلند میشه میاد اینجا چیکار جنگ و چریکی رو میندازه. خب این آدم باید به جاش استفاده میشد. یه اتفاق دیگه هم افتاد، خوب دقت کنید. انبارای شاه پر بود، خیلی خرید میکرد، عین عربستان الان بود. این انبارها نباید دسته از نظر اون حکومت بنیادگرا میافتاد، نباید دسته حکومت انقلابی میافتاد، باید خالی میشد. یعنی خودتون الان بذار جا دشمن همین کارا رو میکنید، دقیقاً باید همین کارا رو بکنید. گفتن باید یه جنگ بین مسلمونا با هم بندازیم، اینا رو درگیر عربا بکنیم، بذار اینا هرچی تجهیزات دارن رو سر عربا خالی شه. این طرح اینا بود و ما رو درگیر کرد. من این آمارا که براتون میخونم، قبلا سازمان پدافند غیر عامل جای دیگه رفتم، سردار به سردار، سردار سیویل به سیویل نشسته بودن، این بحث من ارائه دادم. یعنی بحث امنیتیه. خب یه بخشش که من میتونم اینجا عرض بکنم خدمتون، شباهت‌هایی که همین الان عربستان سعودی به صدام داره. خب من یکی از بحثایی که مثلا نگران کننده برام بوده، بعد میرم تو بحثای سیاسی داخلی دارن شیطنت آمیز روش مانور میرن، روش اسکی میرن، خرابش دارن میکنن، اینه که یه همچین چیزی رو میخوان بپوشونن، در حالی که بعد از برجام اتفاقی داره میفته اینا میخوان ناتوی عربی رو بیارن بالا و یه صدام جدید درست کنن. این تسلیحاتی که دارن به عربستان میفروشن الکی نیست. به وقتش حالا اگه فرصت شد راجع به این براتون مفصل‌تر صحبت میکنم. منتها حالا فعلا من فقط یه مقایسه برای شما بکنم بین تجهیزات ما در زمانی که با صدام وارد جنگ میشیم اون موقع چقدر بوده و پایان در واقع جنگ چقدر شد، چه اتفاقی افتاد، صدام چقدر تغییر کرد، ما چقدر تغییر کردیم، و این که الان مثلا ما فلان تسلیحات نظامی رو اگر داریم چقدر میارزین، ارزشش چیه. اینا باید براتون اول جا بیفته، وگرنه شما چون نه نظامی هستید نه سنتون به زمان جنگ میخوره که اخبار جنگو شنیده باشید، دیگه دهه 70 به بعد دیگه زمان شما به دنیا اومده که این مسائل آرام آرام به فراموشی سپرده شده و شما اون چیزی که از جنگ میشناسید یه مش فیلمای دریوریه که حاجی سیدو تو کشتن و یه نفر میره وسط میزنه 10 نفر رو میکشه میاد وسط، بعد شما با خودت میگی 8 سال داشتید به خلوچلا میجنگیدید، بچه 8 سال طول کشید. نه این نبود، عموم شهدامون از قلب یا سر خورد، تیر خورده بودن یا قلب. سربازاشون به اندازه نیروی کادر ما تیراندازی میکرد، 5 سال 7 سال سربازی داشتن اونا. این فیلم ها، این چرت و پرتایی که نگاه میسازن، این تنگه ابوغریب شاید یه جاهایی تونست نشون بده. فنی جنگ ها متوجه اید، بحثای محتواش کار ندارم، تو محتواش ایراده. خدمت شما عرض بکنم اونجا نشون میداد، سر میآورد بالا میزدن، شناسایی میکردن فرماندار رو که چطور باید بزنن، کیا رو باید بزنن، حساب کتاب داشت. ما تسلیحات نظامیمون، برای شما یک مثالی براتون بزنم، بعد ما شروع جنگ 1740 تا تانک داشتیم، شروع جنگ 1740 تا تانک داشتیم، پایان جنگ 1000 تا داریم. به ما نفروختن 740 تا هم زدن تو جنگ، خراب شده، دشمن زده دیگه، با آرپیجی زدن، با موشک زدن، با چه میدونم هلیکوپتر زدن، هواپیما بمباران کردن. صدام شروع جنگ 2700 تا تانک داره، بعد از 8 سال جنگ چقدر داره؟ 4500 تا. یعنی کلی زدیم انقدر بهش دادن که 4500 تا داره. یعنی ما واقعا آخر جنگ نفسمون بریده بود و اصلا تازه نفس تازه نفس بود، انقدر تجهیزات داشت. شروع جنگ ما 445 تا هواپیما داریم، بهترین هواپیماهای دنیا رو داریم، F4 داریم، F14 داریم، درسته؟ همینجوری که الان می‌بینیم مثلا F16 و F15 میده به عربستان، موقع به ما میداد اینا رو. پایان جنگ ما فقط 65 تا هواپیما داریم، همه هواپیما از کار افتاده، فداکاری عجیب غریب کردن. شما وقتی هواپیما میشست دوباره میخواست بلند شه، آورهال باید میشد، این خوب نبود. میخواستن چیکار بکنن؟ هواپیما رو تو هوا نگه میداشتن، میرفتن تو هوا سوخرسانی میکنن که نشینه، که بلند میشه دوباره یه سری تجهیزات عوض نشه. 8 ساعت 9 ساعت 10 ساعت خلبان ما توی صندلی در واقع خلبانی خشک میشد. وقتی پرواز میشه هواپیما میشست، میآوردن آمبولانس رو کنار پرواز، همینجوری چهارچنگولی بنده خدا میآوردنش بیرون میبردنش، میگفت 24 ساعت وامش طول میکشه دست و پاش باز بشه اصلا. بعد نه صندلی که الان من یه ساعت و نیم دو ساعت اینجا خوام سخن کنم میچرخم این ور نگاه کنم، نه صندلی پرواز با اون سرعت. چرا این باید مانور میداد رو خلیج فارس که ما بتونیم نفت بفروشیم؟ با این وجود ما مثلا میمدیم قطعاتی از F4 رو روی F14 سوار میکردیم، یکی برای درگیری هواییه، یکی با این مفکن اصلا با هم ماموریتاش متفاوته. اینا جزء اون ایده ها خلاقیت های شهید بابایی بود. یعنی اصلا ما چیزی از جنگ نفهمیدیم. یعنی ما چیزایی که ما الان به ما گفتن تو کتابا و این چیزا مش دریوری گفتن. مستند درست حسابی در مورد جنگ نصف شب میزنن، ساعت 1 نصف شب اصلا کسی نگاه نمیکنه. صدام شروع جنگ 332 تا هواپیما داره. کلی شما زدیم، ما فقط توی اول جنگ تو حمله به پایگاه الولید تو مرز با اردن، اون طرف عراق، تو مرز با اردن هواپیماشو رو زمین زدیم. یکی از عجیب غریب ترین ماموریت های جهان بوده این ماموریت، حمله به H3 که فیلمش هم ساختن. این واقعی ها هنوز که هنوز تدریس میشه تو خیلی از دانشگاه نظامی دنیا که چطور ایرانی ها تونستن از رو عراق رد بشن، برن مرز اردن رو بمباران کنن، برگردن. اینا نفهمیده بودن تا مدت ها فهم کردن اسرائیلی ها بهشون حمله کردن. تا مدت ها میگفتن اسرائیل وسط جنگ چرا اومده طرف ایران گرفته، متوجه نمونه از کجا خوردن. کل هواپیما اینا رو ما رو زمین زدیم، کل هواپیماشون رو تو جنگایی که در واقع جنگ هوایی بین خلبان ما و خلبان اونا بوده زدیم، پدافند ما زده. با این وجود 332 تا هواپیما داشت، پایان جنگ 500 تا هواپیما. این اواخر اصلا یه هواپیما رو با خلبان میدادن، یعنی خود خلبان اروپایی میشست پشت رول میمد بمباران میکرد. این همین واقعی که الان توی یمنه، خلبان پاکستانی، خلبان آمریکایی، خلبان انگلیسی، خلبان سودانی داریم بمباران میکنه برمیگره. هلیکوپتر ما شروع جنگ 500 تا داشتیم، آخر جنگ 65 تا میمونه. هلیکوپتر اونا شروع جنگ 40 تا داشتن، هوا نیروزشون اصلا از اول قوی نبود عراق. پایان جنگ 150 تا دارن، بیش از دو برابر ما دارن پایان جنگ. نیروهای نظامی آقا جان، یکی از دروغای یکی از بحثایی که نگیم دروغ، غیر اصولی برای مردم ما جا انداختن اینه که فکر میکنیم همه درگیر جنگ بودن. این نیست. ما اوضاعمون الان خیلی بهتر از زمان جنگه، حتی به لحاظ نیروهای مردمی. شاید این تو ذهن شما باشه که آقا اون موقع مردم میرفتن میجنگیدن، الان کسی نمیره. این غلطه، این حرف غلطه، این حرف علمی نیست. چرا؟ چون از جمعیت 36 میلیونی ما 360 هزار نفر نیروی نظامی ما بودن، پایان جنگ شدن 400 هزار تا. یعنی کلی بسیج کردیم، پاشید برید، کلی تبلیغات جنگ و فلان، 200 هزار تا شهید شدن، یه عده جانباز شدن که دیگه نمیتونن برن به جنگ. آقا میگن کل اعزام های ما تو 8 سال جنگ 2 میلیون اعزام بوده، نه 2 میلیون نفر، 2 میلیون اعزام. ممکنه یه نفر 10 بار اعزام شده باشه، آمار دقیق نداریم. برآورد اینه که نزدیک 600 700 هزار نفر درگیر جنگ بودن از جمعیت 36 میلیونی شروع جنگ. حالا تو پایان جنگ جمعیت رفته بالا دیگه، فقط 700 هزار نفر درگیرن، بقیه ملت دارن زندگیشون رو میکنن. او یار داره کاسبیشو میکنه، یکی داره آهنگشو میسازه، اون یکی داره هر کس کار خودشو میکنه. همین 700 هزار نفر بدبختای میرفتن تیر میخوردن، ترکش میخوردن، میومدن دوباره یه حالشون بهتر میشه دوباره میرفتن. اینکه 2 میلیون اعزام ما داریم، ارتش و سپاه با هم، فکر نکنید الان مثلا من فقط دارم ارتشو میگم، همه با هم. صدام شروع جنگ 200 هزار تا داره، چون جمعیتش از ما کمتر بود دیگه، ما 365 هزار تا 200 هزار تا. پایان جنگ این همه کشتیم، این همه اسیر گرفتیم، این همه زخمی کردیم ازشون، پایان جنگ 1 میلیون نفر. تمام دنیا هم کمکش کردن، اسمش به دروغ جنگ ایران عراقه، جنگ جهانی سوم بودیم.
حقیقتا جنگ جهانی سوم بود، تمام دنیا جمع شد. مصری‌ها 18,000 نفر قوات العروبر دادن در اون، خود فلسطینی‌ها تکتیر انداز میفرستدن. این یاسر تلفات، این رئیس فتح بود دیگه، فتح با ما زیاد میونه نداشته، دقت بفرمایید. ما گروه مقاومت مثل حماس، مثل جهاد اسلامی، اینا رو بعدن الان هم شما نگاه کن، فلسطین دو بخشه، بخش کرانه باختری مردمش با ما، اما فلسطینیای حاکم در کرانه باختری با ما نیستن، با عربستان هم. با اسرائیل هم. شما تو کرانه باختری رود اردن اگه یک کلاس قرآن 5 نفره بذاری یک کلمه حرف علیه اسرائیل بزنی، خود پلیس فلسطینی دستگیرت میکنه. من دیدم بعضی از مردم توجیه اینا رو مردم نمیگید، فردا طرف یه دونه کانال تلگرامی یه کلیپ میبینه یه دختر فلسطینی داره میرقصه، بعد نوشته نمیدونم داغ فلسطین کشت ما را. نه، اون چیزی که شما میدونید به عنوان گروه های مقاومت در غزه قدرت دستشونه، اونا رو هم که میدونید همیشه تحت حمله کرانه باختری خیلی به ندرت حمله میکنن، اسرائیل اونجا رو داره میزنه. یاسر عرفات نگاهش این بود که من میتونم با رژیم صهیونیستی برم ببندم. ما که انقلاب کردیم سال 59، همون اول انقلاب اومد ایران، فکر کرد مثلا میشه این کار. اینا پرگماتیست بودن، نه عملگرا بودن، هدف وسیله رو توجیه میکرد، عقیده اسلامی دینی قوی نبود. این اومد ایران همزمان وقتی صدام شروع کرد، صدام هم فاز ضد اسرائیلی میگرفت، گفت صدام عربه، بقیه اعراب هم میتونه، الان خالد ابن ولید ما اعرابه، عبارت که صدام بر خودش استفاده کرد، خالد ابن ولید بود دیگه. جنگ ما ایرانی‌ها رو میگفت نبرد قادسیه، جنگ خلیفه دوم با ایرانی‌ها، یعنی ماجرا رو به عرب و فارس تبدیل کرد. می‌بینی چرا؟ چون عراق هم 67% جمعیت شیعه است. اگر بگه این جنگ مثلا شیعه باشه، شیعه که نمیشه، این کشور شیعه، اونم اکثریت شیعه جور در نمیاد. بعد میگفت جنگ عرب و فارسه و خوب تونست اینو جا بندازه. خودش شد رهبر این جهان عرب و گفت من به ایران دارم حمله میکنم. اون موقع این آدم پراگماتیست یاسر عرفات رفت به سمت صدام قش کرد یه خورده، حالا کاری ندارم، حتی تکثیر انداز فرده خودتون درگیری با اسرائیلیا میفرستاد اینجا کمک میکرد. چقدر از سودان نیرو فرستاد، ما اسیر از چندین کشور دنیا اسیر داریم، مثلا چشمابی اروپایی، اسیر از یوگسلاوی گرفتیم، اسیر از فرانسه گرفتیم. شما فکر کردیم مثلا نونی شکلایی که توی جنوب اینا استفاده کردن اصلا نمیتونست ازش رد بشه، کی برای اینا میساخت؟ بهترین و خبرترین ژنرالای آمریکایی و اروپایی براشون میساختن، ژنرالای ناتو داشتن کمکشون میکرد. تازه صدام یه ویژگی داشت، علاوه بر اینکه غرب بهش کمک میکرد، شرق هم بهش کمک میکرد، یعنی شوروی هم بهش کمک میکرد. شوروی و آمریکا موقع با هم تضاد داشتن، اما سر کمک به صدام شما نمیدونید ما چه کار بزرگی انجام دادیم تو اون 8 سال جنگ جهانی سوم بود. کنت الکساندر دومارانش وزیر اطلاعات رئیس سرویس امنیتی فرانسه است، اون میگه یه جنگ جهانی بود با اینا صورت گرفت. ها خوب عنایت داشته باشید، فکر نکنید در حد تقلیل ندن برای شما جنگ ما رو، در حد 4 تا سریال دره بری، 4 تا سریال دره پیت و مزخرف و اینجور فیلمای الکی بسازن میگن جنگ این بود. نه، بسیار سخت بوده، شدید بوده، تبلیغات عجیب غریب درست کردن، نیروی نظامی بهش دادن، تسلیحات هر چی میخواست بهش میدادن. میگم شوروی و آمریکا هم دیگه تهدید اتمی میکردن، سر کمک به عراق با همش مشکلی نداشتن، هیچی. این تانک T-72 بهش میداد اصلا آر پی جی روش اثر نمیکرد. اون اطلاعات عملیات کربلا 4 ما رو داد رفت به عراق فروختن که در اختیار عربستان و کویت. ما تو اواخر جنگ به این نتیجه رسیدیم که باید جنوب عراق، ببین عراق مثلثی شکل پایینش میرسه به خلیج فارس، اگه جنوب عراق ما میگرفتیم این دیگه نمیتونست نفت صادر کنه، درست شد. ما به این نتیجه رسیم و یک عملیات عجیب غریب انجام بدیم به اسم ولفجرش، که هنوز که هنوز ابعاد عجیب غریب این عملیات پنهانه. خیلی عملیات بزرگ بوده، فقط پل سازی عملیات ولفجرش که روی اروند ما پل زدیم مثل پل بعثت، اگه شما میبینید تو همین سیل اخیر سری بلدین پل بسازیم، اینا همش تجربه تون موقع است. من یکی از دوستان ما که آمریکا درس میخوند میگفت این پولو توی دکترای رشته‌های مربوط به عمران میگفت دارن برای منو تدریس میکنن تو آمریکا، که روی یک رودخانه وحشی که 6 مدل جریان آب داره، شما در اسرع وقت بتونی پولی بزنی که از زیرش هم آب رد شه، نه که سیل بند درست کنی. به عقلشون کشید، یه دانشجوی اونجا داشت کار میکرد لولای نفت رو نگاه کرد، گفتش که بعد واسه همین لولا استفاده کنم، لولا رو در جهت جریان آب مینداخت تو آب، پر کرد آورد بالا، این لوله ها از توشون آب رد میشد اما سطح مد نظر تو میمد بالا، بعد قشنگ زدن روش آسفالت کردن که شما لوجستیک داشته باشی بتونی بری. ما زمانی که فاوا گرفتیم صدام ظاهرا بعد بیچاره میشد دیگه، یا عربستان و کویت اعلام کردن به صدام، گفتن تو نگران نباش ما عوضت نفت میفروشیم پولشو میدیم به تو. 30 میلیارد دلار عربستان و 30 میلیارد دلار فقط چیز برای اینا نفت فروختن. مظلومیت های عجیب غریب، واقعا مظلومانه جنگیم، هیچی نداشتیم، هیچی. من یه چیزی تو سخنرانی گفتم، نمیخوام تکرار کنم، وقتتون رو بگیرم، اون کسی که شنیدن قبلا نمیخوام برای وقتشون گرفته بشه، که چه ایده هایی به ذهن این بچه ها رسید، چه اصلا باور نکنه خدا شده یه جا بگی میگن داری مسخره بود میکنه، میگن داری ادا در میاری. موشک های مالیاتی ها، موشک های مثل دسته آتاری سیم داشت، قشنگ نگاه میکردی اینجوری پیگیری میکردی قشنگ میزدی به هدف، مثل موشک های لیزری الان که دیتکس میکنه مثلا میخوره به هدف، موشک های سیم دار بود. اینا رو ما نمیدونستیم چی کار بکنیم، با اینا آدم میزدن، یعنی تو میمدی رو خاکی شلیک میکرد زیر پات میزد، مونده بودیم چیکار کنیم. بچه‌هایی که می‌رفتن اون وسط جلو بودن، موشک رو سرشون مالیوت کار رد می‌شد، بلند می‌شدن با یه چوبی دست بیل یه چیزی سیمه رو پاره می‌کردن. یعنی یه جا شما بری بگی با بیل جلو موشک مالیوت کار وایساده. من کردم دوستان رو دیدم جانباز بود، گفتم انگشت چیشه؟ گفت با پره مالیوت کار گرفته. گفت خواستم ببین، یعنی شما اگه یه خورده این برمرتر می‌زدی خودت شهید می‌شدی، می‌ترکید رو خود. وقتی شبش چون سرعتش کم بود با بیل میزدن به بغل موشک منحرفش میکردن مثلا. آه کجا همچین میزد؟ شما بچه باید کلی رد میکرد اینا رو برسونه خودشو بتونه با آرپیجی تانکو بزنه، اصلا اثر نمیکرد. میرفتن با موتور لای این تانکو چقدر با رگبار میزدن همینجور شهید میکردن خودشو، میرسون میرفت روی تانک در رو باز میکرد نارنجک رو مینداخت تو تانک در رو میبست. اینا واقعا گریه داره ها، بدونین وطن چه جوری حفظ شده، بدونین مرزها چه جوری حفظ شده. ما الان شما الان اینجا نشستیم، اصلا نسل جدید اصلا نمیدونه ما در مورد چی داریم حرف میزنیم. باز بابای ما رفتن جنگیدن، یه خبرایی داشتیم، می اومدن خاطراتشون رو تعریف میکردن، باز یه چیزایی میشنیدیم. اصلا نسل جدید اصلا شوته شوته، نمیدونه چی به چی، اصلا فهم کنه مثلا آی جی آی داری بازی میکنی، مثلا تو بتلفیلد داری بازی میکنی، چیه اون میرفتن شبکه میکردن هم چرت و پرتی میگید. کانتر. یادم اومد. ببین اینا رو بازی میکنم فکر می‌کنم مثلا جنگ این بچه بازیاست. خب جنگ که تموم شد، تفکری که در کشور حاکم شد، تفکر تکنوکرات بود. افتاد دنبال ساختن. همون موقع که جنگ تموم میشه، امام از دنیا میره، سید حسن نصرالله میاد ایران. اینی که دارم بهتون میگم کسی که تو جلسه بوده برای خود من گفته. یه تحلیلگر سیاسی مصاحبه هم زیاد میکنه، حالا چون شاید راضی نباشه اسمشو نمیگم، میگفت سید حسن نصرالله اومد ایران، میگه ما رفتیم دیدار یکی از مسئولین وقت، میگه که داشت صحبت میکرد که حالا انشالله بعد از امامم ایران قدرتمند میشه، با ما دلداری میدادن مثلا سید حسن نصرالله اینا. میگه برگشت به این آیه سید حسن نصرالله، گفت ببین داداش الان شوروی هم فرو پاشیده و اینا تموم شده رفته، شوروی هم فرو پاشید دیگه، به نظرم برید سرمایه گذاری کنید، کار اقتصادی کنید تو آسیای میانه و فلان. میگه این سید برگشت میگه، فهم فارسی هم بلده چون ایران بوده مدت، میگه برگشت میگه این چی میگه این بابا، من رزمندم، من اونجا برم کار اقتصادی کنم که اینجا پدر شما رو اینجا در آوردن، که من اونجا لب مرز لبنان اینا رو نگه ندارم که اینا دو شبه تو وسط تهرانن، که چی میگه؟ میگه اصلا خیلی ناراحت شد. میگه بعدش رفتیم دیدار رهبری، از دلش در اومد و فلان، اصلا باورش نمیشد که عجب بعد جنگ همچین تفکراتی تو ایران حاکم شده. این نگاهش این بود که حالا من نمیخوام وارد مسئله داخلی بشم، خیلی فهم تحولات منطقه رو، این بناش بر این بود که اگر ما خودمون رو با غربی ها گره بزنیم اقتصادمون رو، چون زدن ما به معنی زدن خودشون میشه، ما یه امنیتی به دست میاریم. مثلا همین تفکر مثلا پژو رنو رو وارد صنعت خودرو ما به این شکل کرد، خب و دیدیم تو تحریما خیلی خوشگل جفتشون هم گذاشتن رفتن، یعنی این نظری درستی نبود. بگذاریم. خب این ایران حالا یه خطر شده، اشتباه کردیم. چرا؟ چون ما فکر میکنیم با این جنگ این متوقف میشه، اما این الان چند ده هزار نفر تجربه نظامی بسیار بالا دارن. نتیجه چی شد؟ ساخت حزب الله. نتیجه چی شد؟ جنگ تموم میشه، سربا حمله میکنن به بوسنی، ما بلند میشیم میریم توی بوسنی، به اینا روش جنگیدن یاد میدیم. شهر رو از دست داده بودن، همه چی باخته بودن. ما ایرانیا که پامون رسید اونجا شروع کردن به پیروز شدن. تا ما افتادیم رو دور پیروزی، آمریکا اومد به اینا گفتش که ایرانیا رو بگید برن تا من جنگو تموم کنم. تو همون اسنا گوش کنید، اینا جای دیگه گیرتون نمیاد، تو همون اسنا یه خورده میگذره جنگ قره‌باغ داریم، ارمنستان و جمهوری آذربایجان وارد جنگ میشه. دو سه تا از این فرماندهای نظامی ما تو جمهوری آذربایجان به مردم، به سربازان جمهوری آذربایجان تعلیمات نظامی میدن. سردار نوعی اقدم، سردار حقیقت پور، هر جفتشون حی و حاضر زندن الان تو ایران دارن نفس میکشن. آقای حقیقت پور نماینده مجلس اردبیل شد. ما رفتیم ما نزدیک 20 خورده شهید تو قره‌باغ دادیم. ندیم جنگیدیم. ما آموزش میدادیم جمهوری آذربایجان، وگرنه اونا غیرت نداشتن اصلا وایستن. دو سه تا شهرشون خودشون بخشیدن به ارمنستان. میدونی چی شد؟ آمریکا اومد به جمهوری آذربایجان گفت ایرانی‌ها رو بنداز بیرون. من کمکت میکنم. ما رو انداختن بیرون. چی شد؟ 20% مملکتشون از دستشون رفت. بعد الان وقیحانه با پرروی کمال میگن که چی؟ تمام و کمال میگن ایران تو جنگ قره‌باغ از ارمنستان حمایت کرده. بابا ما فیلماشو داریم. من خودم فیلم سخنرانی سردار نوعی اقدم یا حقیقت پور رو دارم که داره برای نیروی جمهوری آذربایجان سخنرانی میکنه. توی اونجا اینا هر جا وارد شدن هی میخواستن فقط نقش ایران رو کم کنن. خب حالا بعد این ایران مدیریت بشه، یک مدیریت، مدیریت از داخل به واسطه آدمایی که میبینید دیگه، چی بگم؟ خب اینا ترمز از داخل عمل کنن، از بیرون هم باید جلوی اینا رو بگیره. ببینید یه مثال میزنم، وارد این بحث من خیلی دوست ندارم بشن چون دنبال چیز نیستم، من تو اگه بخوان مرض بریزن بحثو جوری باز بکنم که فردا نتونن تو خیابون اینا راه برن. خب من جدی میگم ها، صحبت بنده رو تهدیدآمیز بدونن این جریان. اینا به این مثلا این اسرائیل، اینا داشته باشید، اسرائیل رژیم صهیونیستی دنبال یه هدف بود بسیار مهم، وجهی کریه از ایران اون طرف نشون داده باشه که انقلاب ایران و تفکر ایران صادر نشه. این تفکر ویژه اسرائیل، آمریکا نمیخواست، میخواست نه به شدت اسرائیل. حتی یک جاهایی، اینا دقت بفرمایید، جاهایی که غربی‌ها میخواستن با ما ارتباط بگیرن یا ما میخواستیم با غربی ارتباط بگیریم، جریان اسرائیلی و موساد کارو خراب میکرد. آدم داشتن این تو، آدم داشتن ریش میذاشت تا اینجا یقه میبست، بلد بودن چی کار کنن. قطره زنجیره چه موقع اتفاق میفته؟ دقیقاً زمانی که میخوان ارتباط بگیرن. ترور میکنوس چه اتفاقی میفته؟ زمانی که ما میخوان با آلمان ارتباط بگیریم. هر موقع خواستن ارتباط، ما مشکل، ما اصلا هیچ وقت حرف انقلابی نبودیم ارتباط با دنیا نداشته باشیم. ما میگیم باج به کسی نمیدیم، ارتباط یک سویه حریم شکنه که ذلت بار باشه نخواهیم داشت، اما ما خواهیم با کل دنیا ارتباط داشته باشیم. بله رژیم صهیونیستی استثناء. قبل از رژیم صهیونیستی ما با دو تا کشور مشکل داشتیم، یکی اسرائیل، یکی آفریقای جنوبی. آفریقای جنوبی سیاه‌پوستا رو میکشتن، سفیدپوستا. انقلاب کرد ماندلا، اونجا پیروز شدن، ما الان با اونجا دشمنمون رو گذاشتیم کنار. دیوونه نیستیم با هر چیز بی خود دشمنی داشته باشیم که عامل دشمنی از بین رفت. اصلا تو آفریقای جنوبی مسلمان‌ها مطرح نبودن، آپارتایدی بود، حکومت آپارتایدی اونجا سر کار بود، ساختار آپارتایدی و نجات پرستانه. اینا میگردن چیکار میکردن؟ میگفتن سیاه‌پوستا رو میکشتن، زور میگفتن، زور میکردن. ما انقلاب کردیم، با آمریکا ارتباط داشتیم، با شوروی ارتباط داشتیم، با اسرائیل و آفریقای جنوبی نشیم چون اینا نجات پرستن، ریسیستن. اینا آفریقای جنوبی حل شد، الان کشور دوست و برادر آفریقای جنوبی. اما اسرائیل هنوز حل. صدام یادم ریسیست بود، مشکل داشتیم. صدام رفت، ما با عراق الان مشکلی نداریم. بعضی بی شعور هنوز فرق عراق و صدام رو نمیفهمن. آقا جون فرمانده هشت و شعبی عراق، فرمانده سپاه بدر عراق، آقای آمری و آقای ابو مهدی مهندس، اینا تو ایران با ایران با عراقی ها جنگیدن، با بعثی ها جنگیدن. عراقی طرف بعد اومده خوزستان داره کمک میکنه، یه دی دردشون گرفته. نه مشکوک، خدا شاهده. اصلا تو میدونی اصلا اساسا او با همون یونیفرم نظامی وقتی بلند میشه میاد تو ایران چه پیامی داره برای اسرائیل؟ میگه این برای سیل ما اومده کمک. فکر حمله نکنید عربستان، فکر حمله نکنی، من با تو مرز ندارم. هشت شبی که با تو مرز داره، چرا نمیفهمن یه ده از اینا؟ این چه پیامی بود برای عربستان که برو عقب، برو پی کارت. چون اونا میدونی چی میگن؟ اونا میگن ما اگه به ایران حمله بکنیم، ایران مرز زمینی با ما نداره، مرز دریایی هم باید الله 50 تا ناو رد شه، ناو فرانسوی، انگلیسی، آمریکایی. میمونه مرز هوایی. ایران هواپیماش قدیمی هن، ما هواپیمامون جدیدن، میمونه موشک. چرا این همه داره موشک میخره؟ چرا این همه داره پدافند موشکی میخره؟ انواع اقسام پدافند موشکی رو داره میخره، از مدل شرقیش تا مدل غربیش. او داره خودشو برای یه روزی آماده میکنه. توی اینجا تو بخوای برای او کری بخونی چی باید بگی؟ بگی مرز زمینی رو اشتباه کردی، گذاشتی کنار. کسی که برای سیل من میاد، برای جنگ من حتما میاد. اینا پیام داره. بعد یه آدم واقعا بیمار و مشکوک یوی میان اینجا، اینا دارن با امنیت من و شما بازی میکنن. اینا عین کسی هستند که هفتیر گذاشتن رو سر ما، دارن شلیک میکنن، هیچ فرقی ندارن، چون میخوان زمین ساز. چون قبل اینکه صدام حمله کنه به ما، یه عده در داخل اول انقلاب آقا قفلی زده بودن که ما هر چی تجهیزات از آمریکا خریدیم باید پس بفرستیم. امام موافقت نکرد، گیرا بردن به مجلس رسوندن و میخواستن یه سری قوای نظامی ما رو چیز کنن، منحل کنن. این اصلا یک آماده سازی برای جنگ بوده. اگه این حرفا رو ما گوش داده بودیم بدبخت شده بودیم. نیرو هوایی ارتش نبود ما بدبخت بودیم تو جنگ، توپخونه ارتش نبود ما بدبخت بودیم تو جنگ. نیروهای بسیجی و مردمی و سپاهی میرفتن میگرفتن، وقتی میگرفتن میسپردن به ارتش. خود نگه داشتن یه سرزمین خیلی کار سختیه، در مقابل تکها اونا دوام آوردن خیلی کار سختیه. هی اختلاف بین ارتش سپاه نمیدونم این داستانای اینا مشکوکه. تو رو قرآن به همینا بشناسید دشمنتونو کیان به اینا، یا اینا احمقن یا مش گوسفند و نفهمن، یه نفری گرگی داره به اینا، روباهی داره به اینا خط میده، یا هم خودشون همون گرگن پول میگیرن تابعیت میگیرن اونور. من قشنگ پیام حضور اشرفی اینه، بابا طرف فارسی داره حرف میزنه، اون میدونه یعنی چی؟ چرا فکر میکنه ترامپ گفت اگر ما نمی بودیم الان مسئولین عربستان یه هفته بعد فارسی حرف میزدن؟ اینا رو فهم داری؟ اصلا من لازم نیست شما مسلمون باشی، شیعه باشی، امرو انقلابی باشی، بسیجی باشی، چفیه بندازی، هیچ کدوم اینا لازمی. ایران تو دوست داشته باش، اصلا ایران هم دوست نداشته باش، زن و بچت ناموس تو این خطه دارن زندگی میکنن، نگران اونا باش. نه ول کن، جون خودتو دوست داشته باش. یه عده از داخل ترمز، مثلا توی قتل، گوش کنید، قتل داریوش فروهر، اینا دو روز قبلش مجید شریف رو میزنن، صدا از کسی در نیومده. مجید شریف که تو بنیاد حفظ و نشر آثار شریعتی کار میکنه، از منافقین جدا شده اومده ایران. این اگه تو ایران سالم باشه، این پالس رو به منافقین میفرسته که بقیه منافقا اگه اسلحه رو بذارید کنار، توبه کنید، کسی باتون کاری نداره. این چند تا از کتابای روژه گارودی رو ترجمه کرد. روژه گارودی اندیشمنده فرانسوی ضد صهیونیسته، کتاب علیه اسرائیل به فارسی این آدم ترجمه کرده. اینو میگیرم میبرم میکشنش. دو روز بعد همون گروه داریوش فروهر رو میکشن. داریوش فروهر که جز مخالفین سیاسی انقلاب و نظام بود که هیچ اثری نداشت. به خدا اگه تو خیابون راه میرفت کسی میشناختش، نه تلگرامی بود بگی صفحه داشته باشه، نه اینستاگرامی بود، هیچی. نامه نوشته به دخترش، دیگه دخترش و پسرش دیگه فرانسه، که بابا من انگشت شست پامو به خاطر بیماری قندم میخوان قطع بکنن، دیگه نمیخوام، من تا 6 ماه سال دیگه میمیرم، میخوام بیام فرانسه بمیرم. گزارشای اون موقع هستش تو جلسه با ابراهیم یزدی، نتونسته ادرار خودش کنترل کنه، ادرار کرده بوده صندلی، خیلی خجالت کشیده بوده. این آدم زدن میخواسته، خب حالا میخواستی بکشیش، عادی میکشتیش، توی تصادف میکشتیش، توی نمیدونم گاز گرفتگی، چه میدونم چیزایی که میشه، یه نفرو کش بی سر صدا کشت. رفتن تو خونه تیکه تیکش کردن، روده‌هاشو کشیدن رو پله‌ها تیکه تیکه مسلش کردن، زنشو تیکه تیکه کردن که مثل بمب سر و صدا کنه عمدن. ببین اینا توسط کی انجام شد؟ شبکه نفوذ. این جمله رهبر انقلابه که این کار کار اسرائیلی بود. اگه حرف دارید برید به رهبری بگید، چون بعضی ناراحت هم گفتن این حرفا. مردم بدونن یک عده در داخل مأمور این بودن مردم بیزار شن از انقلاب، مأمور بودن مردم خفه کنن، مأمور بودن یه کاری کنن مردم دیوونه شن، بگن این چه اسلامیه. اینا همون کسان که اول انقلاب پدر مردم رو در آوردن، الان 180 درجه چرخیدن. مگه بشناسید اینا کیه؟ بابا تو فکر کن دختر بدحجاب اینا میدیدن پونس میکرده تو پیشونه دختره، بهش میگفتن اکبر پونس، اکبر گنجی. الان وجود امام زمان رو منکر میشه توی وی او ای.
مصاحبه کرده با رفیقاش هستن. همین مخمل بوف میدونید چی کار کرد با امثال ناصر ملک مطیع و اینا؟ اینا رو خونه نشین کرد، فردین این خونه نشین کرد خدا شاهده. بعد رفت اون طرف مستند ساخت، نمیدونم عصاهای رهبری، نمیدونم پیپ های رهبر، کلکسیون پیپ، عصا، اسب، نمیدونم دریوری هایی که داده اونوری ها در اومد. گفتن بابا دیگه چرت و پرت نگو دیگه، فکر این عادیه؟ نه آقا مأموری. من به شما میگم این یه شبکه ناتو داشت، گوش کنه، تو ایتالیا بعد از چند دهه لو، این مال ما نیست، به پیر به پیغمبر مال ما نیست، شبکه گلادیو برید سرچ کنید راجع به خود مطالعه کنید، اهل مطالعه نیستی الان گوش کن برات بگم. شبکه گلادیو توی ایتالیا کارش این بود که میرفت کارهای خشونت‌آمیز انجام میداد که مردم فکر میکردن این کار کیاست؟ کمونیستا. چون موقع دعوای کمونیستا و سرمایه‌دارا بود دیگه، کاپیتالیستا. این بعد کمونیست مارکسیسم بود، این بعد کاپیتالیسم لیبرالیسم بود. یه بلوک غرب کل دنیا رو هم نصف کرده بودن و بلوک شرق. آلمان نصفش با بلوک شرق اداره میشد، نصفش با بلوک غرب. آلمان شرقی، آلمان غربی، دیوار برلین، کره شمالی جنوبی، متوجه شدید؟ کوبا شرقی بود، بیخ گوش آمریکا. کره جنوبی غربی بود، بیخ گوش چین. این مدلی بود. اروپای شرقی، این استان، مجارستان، لهستان، ها، این شکلی بود دنیا. اینا توی ایتالیا برای اینکه کمونیسم قدرت نگیره، اینا داشته باشید، کمونیسم برای اینکه قدرت نگیره چیکار می‌کردن؟ میومدن کار خشونت آمیز انجام میدادن. وقتی یه قاضی اتفاقی این شبکه رو پیدا میکنه، بعد این شبکه رو میگیرم جه پیدا میکنه، میبینه اینا چند ده هزار نفر آدم کشتن. همینو به اسم کیا تموم میشد؟ کمونیستا. و این باعث شد مردم آمریکا از کمونیست بیزار بشن، سمت بلوک شرق نیفتن. تو فکر کنی اونجا چلاغ بودن؟ اونجا میتونستن، اینجا چلاغ هم؟ کاری داشت اول انقلاب، اصلا همه انقلابی بودن، تو باز ظاهرت انقلابی نشون میدادی. با ما الان ما داریم از آدمایی که من نخواستم وارد اینا وارد بحث بشم. فکر نکنید من راجع فراماسونی و شبکه‌های نفوذ خارج از کشور بلد بودم حرف بزنم، داخل اومدیم یا لال شدیم. اینا که دم دستره، اینا که زندن یه دیش، اینا که خاطراتشون هست، اینا که کتاباش هست، اسناد لانه جاسوسی هست، اسناد ساواک هست. نه معلومه کیا بودن، کدوم آقای بود؟ قبل از انقلاب با ساواک کار میکرد، با اداره دوم ساواک، اطلاعات خارجی ساواک کار میکرد، بعد از انقلاب نماینده مجلس شد، هنوزم زنده است و راست میچرخه. اینا فراوانن. اما یه دی، پس بدونید این رفتارهای یه نفر 180 درجه آقای آدم تغییر مبانی میده. به یک شب یارو اینوری بود اینوری میشد. نه، مأموریتش تمام شده بود عزیز من. این مأمور بود کارهایی کنه مردم از ریشوها حالشون به هم بخوره، مردم کاری بکنه از بسیجی ها حالشون به هم بخوره. چرا؟ چون همین بسیجی ها رفته بودن خون داده بودن برای مردم. خیلی واضحه. در بیرون چی؟ در بیرون یه نکته به شما بگم. ما تو منطقه قرار گرفتیم که سه تا مسئله مهم داره. یکی خود جغرافیا خیلی مهمه. ایران توی مرکزیت اینجا خاورمیانه اصلا خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه، هم از نظر سیاسی، اقتصادی، دینی، همه جوره. تمام ادیان بزرگ، ادیان ابراهیمی، همش از خاورمیانه اومده بیرون. اصلا محل تضارب عقاید بوده اینجا. یکی جغرافیا که داره قاره آسیا، اروپا، آفریقا به هم میپیوندن. این یک. دو، نفت، انرژی عمده توی این منطقه است. عمدهش توی این منطقه است، تعارف که نداریم. حالا من روی نقشه کامل براتون توضیح میدم منابع نفتی و اینا چه اتفاقاتی داره میفته، چی این ماجرای خرید و فروش نفت ایران چیه، به وقتش اینو میگم براتون. خوبه نداشته باشید. این خیلی خاص میکرد این منطقه رو و ما تو اینجا قرار گرفتیم. بسیار از نقاط استراتژیک دنیا تو این منطقه است. ما 14 تا نقطه استراتژیک تو کل دنیا داریم. تو کل دنیا 14 تا نقطه استراتژیک داریم. دو تاش فقط دست ایرانه. خدا دادی. دو تاش دست ترکیه است. یه دونش دست یمنه، یه دونش دست مصره. ایشو 6 تا. متوجهید؟ کل دنیا هم یه تیکه. عجیبه. پس اینو ویژه میکنه.
مورد سومی که تو این منطقه یک پدر سوخته به اسم اسرائیل هست، اینم اینجا رو ویژه میکنه.
ببینید، گوش کنید بچه‌ها، گوش کنید، اینا بعدن کج و کله بهتون نگن. رژیم صهیونیستی کشور بالای 20 میلیون جمعیت تو منطقه تحمل نمیکنه، چون میگه من جمعیتم کمه، جمعیت اسرائیل 7-8 میلیون، بیشتر نیست. کل یهودیای دنیا 15 میلیون نفرن، کل یهودیای کره زمین 15 میلیونه. با برنامه ریزی، با دقت، با شبکه سازی دارن مدیریت میکنن کل دنیا رو. میدونن کجا رو باید بگیرن؟ رفتن گلوگاه‌های دنیا رو گرفتن. اقتصاد رسانه. وقتی دوتا رو داشته باشی، با رسانت به مردم میگی به کی رأی بدن، با اقتصاد گلوشون رو میفشاری. فلز دولت ها رو هم داری. برای همین شما میبینید دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه تو آمریکا برای قدرت رأی آوردن، سر باج دادن به نتانیاهو و اسرائیل با هم چیکار میکنن؟ مسابقه میدن. میبینن ترامپ داره چیکار میکنه؟ انگلیس اون کارو انجام نداد، آمریکا داره انجام میده. باید بفهمیم دلیلش چیه. اینا کشور بالای 20 میلیون تو منطقه تحمل نمیکنن، دنبال تجزیه منطقه. برنامه‌شون این بود که این نقشه سایکس پیکو، اسم دو نفر آدمه، نشستن با هم دیگه نقشه کشیدن، خب انقدر عراق اینجا، این تیکه ایران، این تیکه فلان، خب این دیگه قدیمی شده، باید نقشه جدید بیاد. یه جمهوری خواه میاد سر کار به اسم جورج بوش و او دنبال این که این نقشه رو محقق کنه براش. برای این کار کلید اصلی ایرانه، بقیه کشور خاورمیانه تحت سلطه اینا عملا پخشون کنن به هم ریختن خودشون. ایران مشکل اساسیه. ببین، ما از اول که انقلاب کردیم مشکل بودیم برای اینا. عامل دشمنی اینه، نه نفت ما. و یعنی اونا نفت الان اصلا اونا به کل دنیا میگن از ایران نفت نخرید. این نیست که ما خودمون نفت بفروشیم، که اصلا خودشون میگن نخرید. درست شد؟ مشکل ما اینه که ما سد راه اینا شدیم. اینو من الان نمیگم، 89 که سخنرانی میکردم، 88 سخنرانی میکردم، همین گرگان یادم اومدم دانشگاه منابع طبیعی بود، چی بود؟ 12 جلسه اعوذ بالله بودم، چی بود؟ همونجا اینا رو گفتم. اون موقع اینا رو گفتم، حرف الان هم نیست. نیو میدل است، خاورمیانه جدید. تو خاورمیانه جدید ایران میشد 5 تا کشور، تجزیه میشد. آذربایجانش با جمهوری آذربایجان میرفت، کردستانش با کردستان عراق و سوریه و ترکیه میرفت، خوزستانش با اعراب شیعه عراقی یک کشور میشد، دور کویت، بلوچستانش با بلوچستان و پاکستان میرفت، ترکمن صحراش با ترکمنستان میرفت، یک بخشی از افغانستان ملحق میشد به ایران. تو نگاهشون بود که داشتن تقسیم بندی نژادی مذهبی میکردن. نه فقط نژادی بود، چون اگر فقط نژادی بود چرا عربا رو شیعه سنی شو جدا کردی؟ نه فقط مذهبی بود. اونجایی که لازم بود نژادی این کارو میکرد، اونجایی که لازم بود مذهبی. تو اینترنت سرچ کنید نیو میدل ایست میاد. خب اینجا رو خوب عنایت داشته باشید. عراق میشد 3 تا کشور. عرب شیعه، عرب سنی، پس میفهم اینجا مذهب و مبنا قرار داده. و چی؟ کردستان. اینجا باز نژاد و مبنا قرار داده، چون کرد سنی بودن. اگه میگفت اهل سنت، باید عربا و کردها با هم چی؟ یه جا جمع میشد. اینا که تجزیه میشدن، کشورهای کوچکی میشدن که به تنهایی هیچ کدوم توانایی جنگ با اسرائیل رو نداشتن. دو، تازه وقتی اینا کشور میشد، تازه جرگیاشون شروع میشد. تو میخوای مثلا ترکا رو جدا کنی، شهر داریم نصفش ترکیه نصفش فارسه، میخوای چیکار کنی؟ شهر داریم نصفش ترکیه نصفش کرده، میخوای چیکار؟ تازه جنگای بین این کشورها شروع میشدن، مثل جنگ ارمنستان جمهور آذربایجان که جنگ نژادیه، درسته؟ و هر لحظه هم آبستن جنگن. همین دو سال پیش دوباره درگیر شدن با هم دیگه، که روسیه و ایران و اینا وارد شدن جلو جنگو گرفت. خب میخوام عنایت داشته باشید. از این حیث برای اسرائیل یک توجیه به وجود میاد. نگاه کن، اینا خیلی موجودات پیچیده ای هن. یعنی اصلا باید آدم من یه سخنرانی شروع کردم اسم سلسله سخنرانی اسطوره های صهیونیسم، 4 جلسه فقط عرض، 4 تا جلسه 2 ساعته فقط عرض موعود اینا رو گفتم. اینم 2-3 جلسه فقط چوزن پیپل، قوم برگزیده بودن اینا رو گفتم. یهودیت هم دین هم نژاده، اینش عجیبه. ببین الان اسلام نژاد نیست، دینه. ما اصلا مسلمان عرب داریم، مسلمان فارس داریم، مسلمان چینی داریم، اما یهودیت اینجوری نیست. شما نمیتونی یهودی شی، یعنی همین همه در خونه‌شون رو بزنی، در کنیستو بزنی، مسجدشون رو بزنی، میخوام یهودی بشم که شرمنده با پیکارت. کسی یهودیه که مادرش یهودی باشه،
یعنی نژاده. حالا این کسایی که نژاد یهودی دارن به یهودیت پایبندن؟ نه همشون. یهودی سکولار داریم و یهودی ارتدوکس. یهودی ارتدوکس به دین پایبندن. اینا همونن که کلا میذارن و موی کنار شقیقه‌شون دیدید توی شنبه‌ها تعطیل میکنن. توی اسرائیل هم خیلی درگیرن. سرم که شنبه‌ها مغازه تعطیل باشه نه با سکولارا درگیر. یهودی سکولار اصلا دین نداره. اصلا آداب دینیشو نگه نمی‌داره. این نژادن اونجا جمع شدن. اگر شما این اتفاق تو خاورمیانه میافتاد دقت کنید، میگفتن شیعه ها برای خودشون کشور داشته باشن، ما یهودی ها با ما دین نداشته باشیم. متوجه شدی؟ دو، کردا برای خودشون کشور داشته باشن با ما نژاد، ما یهودی با ما نژاد نداشته باشیم. و سه که مورد مهمی بود این که این کشورها دیگه توانی ندارن، کوچیک شدن، نمیتونن بجنگن. فلزا پروژه نیل تا فرات اینا محقق میشه. شما یه مثال براتون میزنم سر همین ماجرای اقلیم کردستان. یه سال این پیش بود دیگه، شما دیدید که اینا اقدام کردن به چی؟ به تجزیه. اولین کشوری که اونجا به رسمیت شناخت کجا بود؟ اسرائیل. یه ماشین هامری رو فرستاده بودن تو اربیل، فیلماشو نگاه کن، پرچم اسرائیل پرچم اقلیم کردستان رو میورد بالا. حالا تو چیکار کنی؟ تو اگه به اون حمله کنی کردای خودت بیان جلوت قرار بگیرن و از سمت اسرائیل دیگه دوست بدونن، بیان اسرائیل هوای ما رو داره. اینا چقدر استاد رسانه، اینا بزرگان رسانه دونه. 90% اخبار دنیا رو یهودی‌ها دارن تایید می‌کنن. بنگاه‌های بزرگ تولید خبر در دنیا یهودیان. بابا به خدا این دشمنی یهودیت با یهودیت اینجا منظورم صهیونیستی‌ها، اون یهودی خوب و مؤمنشون کار نداره که عمده اینا همش صهیونیستن مثلا. این یهودیت صهیونیستی دشمنیش با بشریت. اینها از این حیث با ایران مشکل دارن، نه با ایران مسلمان الزاماً. دقت کنید چرا ایران یک کشور 70-80 میلیونی متمدنه که تو تاریخ ذهنیش، گوش کن، تو الگوهای ذهنیش این است که یه روزی در زمان هخامنشیان من گستره حکومتیم از مرز چین بوده تا کجا؟ مدیترانه. این خطرناک، این خطرناک. برای همین یهودیه که صبح تا شب هخامنشیان رو در زمان شاه بولد میکردن، درسته که مقابل اسلام قرار دادن، به یک باره در هالیوود فیلم های چی ساختن؟ در تحقیر ایرانی بودن. 300 فکر کنید چی عوض شد. گفتن یک کاری کنید ایرانی ها هویت ملی براشون نمونه. شروع کردن زدن دار و ندار ما رو الان ریختن کشور پیرامونی ما، رفتن باشون جلسه گذاشتن، سفرها اینا این کار میکنن. اونجایی که کشورش پیرامونیش مثل جمهوری آذربایجان سفیر داره که کارش انجام میده، اونجایی که نداره ارتباط پنهان. تمام اینا رو سر خط کردن که داشته های فرهنگی ایرانی ها رو به نام خودتون برید ثبت کنید. همه چی رو دارن ثبت میکنن. بادگیرای یزد و امارات رفته ثبت کرد. بادگیرای یزد و امارات رفته ثبت کرد. نون لباش ارمنستان داره ثبت میکنه. چوگان جمهوری آذربایجان یا ترکمنستان دارن ثبت میکنن. تو با هویت یه نفر از چیشه؟ از معماریشه. مثال زدم. از آدمای بزرگشه، شعراشه. همین الان سه تا کشور دارن سر مولانا دارن میجنگن. افغانستان، ترکیه و پاکستان، هند. فیلمشو ساختن، دیکاپریو آوردن نقش مولانا داره بازی میکنه. همجنس بازم از تو فیلم. من اینجوری شنیدم. یکی که تحلیلش هم بخون. ببین چیکار دارن میکنن؟ ابو ریحان بیرونی ازبکستان داره ثبت میکنه. ابو علی سینا رو آقای حسین پارادایس، خوان حسین پارادایس از مدیرای ارشد آی بی ام بوده، آی بی ام شیعه شده. اومده بود ایران، ما فرستادیمش همدان، رفت دانشگاه بو علی سخنرانی کرد و گفتن ببریدش بچرخونید قاره علی صدر، جای قشنگو نشونش بدید. خانومش ایرانیه، مترجمش شد، یا مترجمش ازدواج کرد باشه. ما دیدیم چجوری پاشو بند کنیم، تو اینا گفتیم زنش بدیم بنده خدا رو. موندگار شد دیگه بنده خدا. خدمت شما عرض بکنم که رفته بودن اونجا، میگه بردیمش سر قبر ابو علی سینا، اونم میگن ابو سینا. میگه قبر ابو علی سینا، گفت ای اینجا چیکار میکنه؟ گفتیم خب اینجا باید بشه، کجا باید بشه؟ گفت به ما گفتن اسپانیاییه ابو علی سینا. گفتن اصلش اسپانیایی بوده، اینا تو جنگاش اینا اسیر گرفتن به زور آوردن اینجا، گفتن تو باید برام کار بکن. فیلمش هم ساختن، فیلم ابو علی سینا رو هم ساختن که نشون میده روحانیون شیعه و دقیق عمامه شیعه و عمامه مشکی سید بالای منبر دارن اینا رو مورد عتاب قرار میده ابو علی سینا رو. فیلمش هم ساختن سری قلبی. آقا همه چی دیگه برات میمونه؟ یا هویت تو از چی میگیری؟ همه رو دارن میزنن، همه رو، ورزش، معماری، موسیقی. آقا ساز قانون مال ماست، قانون فارابی ساخته، ترکیه رفته داره ثبت کنه. یه قانونی هم گذاشتن که شما توی یونسکو کجا نمیتونی ثبت کنی، توی یونسکو باید باشه. شما سالی نمیدونم یه دونه بیشتر نمیتونی ثبت بکنی، برای همین تو صف قرار میگیری، چون اینا 7 8 10 تن تون تون ثبت میکنن. ببین تو موقع برمیگردی میگی خب من چیز از ایران نبودم. بابا اینا هر سال اصلا فقط فکر نکنید اسلامه، اسلام هم هست. به تو میگم اینا هر ساله سال روز کشتار ایرانی ها رو 70800 ایرانی رو به اسم پوریم جشن میگیرن که همین امسال قبل عید بود که احمق نفهم این روبه پهلوی هم تبریک گفت پوریمو، که در زمان خشایارشاه از زمان هخامنشی ها 77800 ایرانی رو قتل عام کردن. بود دیگه اون موقع اسلام بوده. کاری ندارم این داستان درسته یا غلطه، اصلا با این کاری ندارم. بزرگ نمایی 7000 تا بوده مثلا که 7000 تا بیشتر بوده کمتر کردن، اصلا با این کار ندارم. این که هر ساله اینو دارن جشن میگیرن یعنی قبول دارن این کارو. امسال نتانیاهو توییت زده بود که من جوابش دادم، جواب خوبی هم دادم بهش، که خدمت شما عرض بکنم که نوشتم هر چند جواب دادن تو مستوجب کفاره است، اصلا من میخوام همچنین جواب تو رو بدم. اما توییت زده بود که دوباره ایرانی ها، یکی از ایرانی ها مثل هامان بقیه ایرانی ها رو جمع کرده که با اسرائیل بجنگه، دوباره ما همونجوری که اونا رو کشتیم اینا رو هم میکشیم. ببین یعنی قشنگ تایید کردن که ما اونا رو ایرانی میدونیم. تا قبلش میگفتن نه اونا اون 70000 تا ایرانی نبودن. اینجا دیگه نتانیاهو قشنگ اومد، خود نخست وزیر ملعونشون اومد چیز کرد، اعلام رسمی کرد، هست توی توییتر، توییتاشو زده هست همه جا توی اینترنت پره، تو بگرید اسکرین شاتاش اومد بیرون، تو تلگرام اینا اومد. خب اینا پس در درجه اول با هر چیزی که تمدن داشته باشه. سر ماجرای زدن کردستان اینا ترکیه رو هم زدن، ترکیه که این همه با اینا همکاری کرده بود، هیچ چالشی نیست، خائنه. بعد چی بگیرن؟ نیل تا فرات، یعنی تا مرزای ایرانی بیان بگیرن، درست شد. بعدش اینا میگن سه مرحله داره، اول من البحر الی النهر، از دریا مدیترانه تا نهر رود اردن که میشه فلسطین، من النهر الی النهر، از دریا از رودخونه تا رودخونه، از نیل تا فرات، بعد کل دنیا. میگن آرام آرام باید، بعد میگن ما باید چیز بکنیم خدمت شما عرض کنیم، یه جایی باید جمعیت کره زمینی بیاریم بالا. این سیاست های کنترل جمعیت سازمان ملل همش در نظر اینا داره انجام میشه دیگه. خودشون جلو کنترل اسرائیل خودش به شدت داره فرزندآوری تبلیغ میکنه، ایرانو به خاک سیاه نشوندن. نرخ جایگزینی جمعیتی توی کشور 2.1 2.1 جمعیت جایگزین داره میشه، تو کشور ما رسیده به زیر 1.7. تازه مجموعش معدلش رسیده زیر 1.7، در حالی که در مناطق از کشور رشد جمعیت 4% 5% خیلی بالاست. یعنی بله که اونها هم عمدتا اقلیت های دینی هست. یه برنامه ریزی بسیار دقیق دارن انجام دارن. مسئله بعدیشون بله با اسلامه. خب برای اینکه اسلام به خاک سیاه بنشینه باید چیکار کنی؟ همین اراذل و اوباش از تو اسلام بیاری بالا، وحوشی رو بیاری بگی اینا مسلمان، بگی نگاه کن اینم داره میگه الله، ببین اینم داره قرآن میخونه دیگه. واقعا ما اگه روزی میخواستیم تو تخیلاتمون یه بچه رو بترسونیم، بعد یه نصف داعشی ترسیم میکردیم، نصف داعشی. اینا ساختن اینو، هنر اینا رو نشون میده تو این کارا. آبرو بر اسلام نذار. مرحله سوم تشیع از همه خطرناک تره. اینا حسین داره، تا اسمی حسین هست کار خراب میکن. اینا رو نمیشه چیکار کرد؟ تا جایی که بتونی تحریف و این داستانا و این مدعی ها دست گذاشتن روی چه قصه ها پیش اومد که من قبلا راجع به اینا سخنرانی کردم، شبهات اینا راجع به امام حسین. بیشترین امامی که ما بررسی کردیم دو سال گذشته مورد هجمه بوده در شبکه اجتماعی ابا عبدالله بوده. شروع کردن شبهه، طرف هم سواد نداره، سواد دینی نداره، یا 20 تا شبهه همزمان که میبینه موتورش میاد پایین، نمیدونه تک تک جواب داره. صبح میره بیرون، غروب برمیگرده مخش پکیده. اینه دیگه، اینه واقعیت. بعد از اون طرف باید این شیعه ها رو درگیری چی کرد؟ درگیر همین وهابی ها، درگیر این سلفی ها، پتانسیل اینا گرفته میشه. اینجا اگه شیعه ها خودشون دفاع کنن ضد اهل سنت دیده میشن، اگه دفاع نکنن عبه میرن. میگه چه راه کار خوبیه؟ من اینو تا اینجا رسوندم، حالا یه فلش بک میزنم برمیگردم به زمان جورج بوش ببینم چیکار کرد. گفتن خب ما میخوایم منطقه رو تجزیه کنیم. مشکل ایران. ایران چی داره؟ ایران یه قدرت نظامی داره. خب حمله میکنیم، ما هم قدرت نظامی داریم. برای اینکه حمله کنیم باید چیکار کنیم؟ اینکه قبل شرق و غربشو بگیریم. بهانه
11 سپتامبر 2001 افغانستان، 2003 عراق، دقیقاً شرق و غرب. هنوز من نفهمیدم ربط عراق به 11 سپتامبر چیه. حالا افغانستانم تو اگه مشکل داشت باید میرفت عربستان رو میزدی، 15 نفر از اونا بودن. نه افغانستان، چون طالبان تو افغانستانه. سوال، طالبان کی به وجود آورد؟ خانم هیلاری کلینتون میگه ما خود ما آمریکایی رو ساختیم. و تو خود رو باید بزنی، خود اینا میگه ما به وجود آوردیم، ما ساختیمش. سخنرانی هیلاری کلینتون است، سرچ کنید، اصلا میگه رایفو دروغ میگه. سرچ کنید، انگلیسی هم سرچ کنید. و اصلا یکی از دلایلی که ترامپ میومد کوری میخون جلوی چیز همین بود دیگه، میگفت اینا تو اوباما ساختی. هیلاری کلینتون اعلام میکنه هم وهابیت رو اسم میبره هم طالبان اسم میبره، میگه ما کمک کردیم. ببین چرا کمک کردن؟ چون اون موقع شوروی آمریکا ضد هم بود، اومده بود تو افغانستان، اینا گفتن یک نیروهای مبارز اسلامی باید بسازیم که این مسلمونا رو بندازیم به جون شوروی، خود ما آمریکایی‌ها باش درگیر نشیم. اینا خودشون ساختن، بعد حالا اومدن پتانسیل اینو استفاده کردن. خب عراق رو برای چرا حمله کردی؟ اصلا 11 سپتامبر ربطی نداشته به عراق. گفتن اینا سلاح کشتار جمعی دارن، باید بیایم بگردیم. بدبخت عراق اجازه داد بگردن. وقتی گشتن تمام سوراخ سنبار رو درآوردن، سیستمای هواپیماهای اینا رو آلوده کرده بودن از طریق پرینترهای HP. یک دونه هواپیما نتونست بپره وقتی آمریکا حمله کرد، یک دونه هواپیما نتونست بپره. خواستن به خودشون بجنبن، تو همون هفته اول حیاتی ترین جاها رو زدن، جوری که انقدر فنی این نقاط انتخاب شده بود، دقیق انتخاب شده بود، اصلا اینو مستعصل شده عراقی. مثلا همون روز اول جنگ تمام نیروگاه برق اینا رو زدن. هنوز که هنوز عراقی ها توی برق مشکل دارن، هنوز که هنوز کسایی که کربلا رفتن دیدن 100 تا سیم لای هم دیگه اینجوری پیچوندن اینا، درسته؟ ببینید هنوز که هنوز نتونستن. تو اگه با صدام مشکل داری چه برق مردم میزنی؟ چرا مشکل آب بهداشتی هنوز دارن؟ آقا روز اول یا دوم جنگ کارخونه شیرخشک رو میزنن، یعنی مردم عراق مستعصل شدن، نمیدونستن چی کار کنن اصلا. این از افغانستان، عراق، حالا مونده ایران. ایران یه نقطه قوت داره، نقطه قوتش اینه که یه سری بچه شیعه تو جنوب تو لبنان به اسم حزب الله لبنان درست کردن. اینا یه سری راکت ماکت دارن، میتونن شمال اسرائیل رو بزنن، همه اسرائیل هم نمیتونن بزنن، شمال اسرائیل. راهکار چیه؟ ما بیایم تا رودخانه لیتانی جنوب لبنان رو بگیریم، اینا رو پس بزنیم بالا. اینا که عقب نشینی کردن، تمام اون جاهای دپوی این موشک‌ها و راکتاشون رو پیدا کنیم از بین ببریم، دیگه اون منطقه جنوب دست ما باشه. خب مطمئن باشیم که دیگه اینا موشک‌هاشون به شمال اسرائیل چیه؟ نمیرسه. 2001 افغانستان، 2003 عراق، 2006 لبنان. ببین 2007 ما اراده الهی برای این قرار گرفت که چی بشه؟ اینا توی لبنان بمونن، گیر کردن. آمریکا به اسرائیل میگه خودتو برسون، اون نمیتونست، گیر کرده بود. خود آمریکا تو عراق افغانستان گیر کرد، هی کشته داد. مجبور شد از منطقه بره بیرون. و این بیرون رفتن از منطقه چی شد؟ در عراق یک دولت همراه با ایران هست، یعنی خود اینا به دست خودشون دشمن ایران صدامو زدن کنار، دو دستی دادن به ایران. که توی کنگره آمریکا یکی از این نماینده‌های دموکرات، چون جورج بوش جمهوری‌خواه بود دیگه، مثل همین ترامپ مثلا نماینده جمهوری‌خواه بود، توی اونجا میگه من هر جوری حساب می‌کنم جورج بوش آدم ایرانه، مسخره‌اش می‌کرد، یعنی می‌خواست بگه تو عمل کردت به نفع ایران تموم شد. یک دشمنی ما اینجا تو افغانستان داشتیم به اسم طالبان که این اواخر اینا رو موشک‌های سینگر بهشون داده بودن، هواپیمای ما رو می‌خواستن بزنن. چون دو نفر آدم یوی تو بیابون شلیک می‌کردن، می‌خواستی چیکار کنی؟ گفتن اون طالبانو درگیر کرد، این طرف هم صدام از بین برد، حوزه نفوذ ایران کشون به افغانستان و عراق. این جواب نمیداد. مرحله سوم اینا یه جلسه میگذارن، همین ملک عبدالله ملعون برمیگرده میگه ما عربا یه زرون مثل داریم که میگیم آهن آهنو پاره میکنه، اما ما ایرانی ها میگیم آهن آهنو میبره. میگه شما تو جنگ 33 روزه مثل یه خرس بودید که در مقابل یه پشه آسی شده بود، غافلگیر شده بود، درسته؟ در مقابل زنبور شما باید همین مدل علیه اینا اجرا کنید، یعنی گروه های چیری که مسلمان ضد اینا بسازید. اینو من میگم، بازم از من گوش نکنید، برید سرچ کنید اینا رو، هم صفحه توییترم برید، اصلا همینو توییتاشو زدم. مصاحبه آمی آیلون وزیر اطلاعات سابق، نه اسبق اسرائیل، آمی آیلون، یه ها هم بعضی موقع میذارن آمی ها آیلون، تو اینترنت اصلا تو گوگل هم فارسی سرچ کنید، ما فیلمشو گذاشتیم تو آپارات. خب این مؤسسه خود اون رو زیرنویس کرد، در اختیار مردم قرار داد، داره صحبت میکنه، میگه خب نظرتون چیه در مورد ایران؟ میگه ببین، حالا تو این اسناد دوتا اتفاق افتاده، ایران تو بحث درگیری با اینا آروم آروم هسته‌ای شده، یه مشکل جدید برای اینا به وجود اومده. این میبینی چی میگه؟ اینا میگه که ما برای اینکه دوباره اینا رفتن برنامه‌ریزی کردن که دوباره بیان ایرانو بزنن، اصلا ما این بابا کسی با سوریه مشکلی نداره، اشتباه نکنید، مشکل ما این سوریه، فردا بشار اسد بگه من دیگه با اسرائیل کاری ندارم، میشه رهبر نمونه جهان عرب، شک دارید تو این دیگه؟ اندازه این خلوچلای حاشیه خلیج فارس هم نیست؟ بین فکر کنید چرا با سوریه مشکل دارن؟ فقط به خاطر اینکه طرف ایرانه، همین ولاغر گفتن بهش. ولید معلم میگفت به من $1,000,000 پول فرستادن با واسطه، گفتن تو که نمیری سمت ما، فقط این متن A5 که توش 5 خط میگفت بیشتر نبود، توی برگه A5 نمیش، این 5 خط تو توی یکی از این کنفرانس ها تیکه به ایران داره، تو تیکه به ایران بنداز. از طریق روسیه به بشار اسد پیغام دادن که تو بیا سمت ما، کشورت مثل روز اول میسازیم، ایران رو ول کن، دیوونه گیر دادی به ایران. انصافا من تو موندن اون موندم، نمیدونم این رگت غیرتش ملیش زده بیرون چی شده، پاکار وایستاده، خدا شاهده اینجوری تا مرز زدن خودش اینا پیش رفتن دیگه. خب آمیایلون چی میگه؟ میگه که ما نگاه کردیم دیدیم که حالا یه مشکل جدید داریم، هسته‌ای ایران، اگر ما حمله کنیم مراکز هسته‌ایشو بزنیم، نهایتاً 6 این عبارت 6 12 نهایتاً 18 ماه بین ایران و بمب اتم فاصله میندازیم. چرا؟ چون ایران اون موقع دیگه توجیه داره برای ساخت بمب اتم. شما میبینید که تو دنیا اگه یه کشور بهتون حمله کنه، تو همون سطح دنیا براتون اجازه میدن خودتون دفاع کنید. یعنی با چوب جواب شما حمله کنه، بگن تو با چوب نرو، دست خالی برو، میگه دیوونم مگه، چوب برش منم چوب برمیدارم. یا آقا نامردی، تو با چاقو اومدی ها، من دست خالی ام، بله اون نامردیه، اما اون چاقو برداشت، چاقو برداری که جنگ نامردی نیست. مثال پاکستان 100 تا بمب اتم داره، همین پاکستان داره، برای چی؟ برای اینکه هند تهدیدش میکنه، هند حمله نظامی بهش کرده، با هم جنگ داشتن اینا با هم تو کشمیر، برای همین هند اتمی، پاکستان میگه منم، رفت چین خرید فناوریشو وارد کرد. ما رفتیم سراغ پاکستانیا، غنی سازی رو شروع کردیم، همین سانتریفیوژی که میگن P1 P2، این P یعنی پاکستان. یه دانشمند اونها داشتم مثلا عبدالقادر خان، رفتیم پول دادیم ازش خیره خریدیم، فناوریشو آوردیم و شروع کردیم، بچهای خودم شروع کردن کار کردن. یکی از این سانتریفیوژی که نامردا ما داده بودن آلودگیش بالا بود، بعدن ایران اثبات کرد این همون در واقع این آلایندگی از سمت همین سانتریفیوژ پاکستانی بود. حالا بگذریم، ایران شروع کرد غنی سازی کردن، سنگ اندازی تو محصه هستهی فراوان که شما میدونید. آمی آیلون میگه که اگر ما حمله میکردیم نهایتاً 18 ماه، خیلی، یه سال و نیم، ایران یک سال و نیم بعدش بمب اتمش آزمایش کرده بود، چون ایران دانششو دیگه داره، علمشو داره. سانتریفیوژ چیز ساده‌ای نیست، همین سانتریفیوژی که ما از روش بعد آی آرای خودمون رو زدیم، آی آر 1 آی آر 2. الان چند وقت پیش رئیس جمهور رفت آی آر 6 و 6 رو بازدید کردن، دیدید یا نه؟ این سانتریفیوژ آی آر 1 و 2 ما تو یک ثانیه 1200 دور داره میچرخه، تو یه ثانیه. این فناوری و چقدر سنگ اندازی، چقدر شهید گذاشتن رو دستمون که ما نرسیم. چرا همون موقع نزدن؟ دقت کنید، چرا اومدن روش‌های دیگه انتخاب کردن؟ مثلا قطعات خراب به ما میدادن، آدمایی که تاثیرگذار بودن تو اینجا رو شناسایی میکردن، مثل احمدی روشن میزدن، اگه میتونستن نظامی حمله کنه همون موقع میزدن. اینا میدونی چی میگفتن؟ میگفتن ما حمله کنیم ایران توی مملکت 1000 تا سوراخ سنبه داره، میره یه جا غنی سازی میکنه، به ما معتوم میرسه، تمام دنیا هم بهش حق میدن. الان اصلا تو توی گوگل یه زمانی اینو الان سرچ کن، چون آفرای گوگل عوض میشه، بستگی داره به سرچ اینا، یه موقعی میرسه وای ایران، میگفت یکی از سوالا این بود چرا ایران نباید بمب اتم داشته باشن؟ مثلا سوال رو تمام موقع بر مردم دارم، گفتم چرا فقط ایرانی‌ها نباید داشته باشن؟ چرا شما داشته باشید؟ ایبی نداره، بر مردم دنیا سوال شده.
یکی دیگه سوال میگه چرا باید داشته باشد؟ گفت چرا انقدر دنبالن خودشون هم مثلا؟ من فکر کردم ما دنبالیم. اون میگه که اگر آمیایلون میگه اگر ما حمله کنیم اونا میسازن. بعد دیگه ما بدبختی. چرا؟ چون رژیم صهیونیستی واقعا رنج امنیتی میبره. برای همین ما باید خیالمون راحت میشد ایران دیگه هسته‌ای نمیشه. که این شد مذاکرات بگید برجام. مثلا کار کرده مذاکرات برجام همینه که به اینا ما خیالمون راحت بشه که این مثلا چیش دیده میشه. آها یه خورده از بهترش. ببینید آقا این رژیم صهیونیستی یا فلسطین اشغالی همین. این کرانه باختری رو دردان که گفتم تحت نظر جنبش فتح، این تیکه باریک اینجا بشه میگن نوار غزه، همین قرمز اینجا. حالا دقت بکنید تا اینجا فلسطینیه. خب این هم که اردنه. از اینجا به بعد سرزمین صهیونیستا رو حالا به قول خودشون شروع میشه. من فقط عرض اینجا رو برای شما تا دریا میزنم. از اینجا ببین با گوگل 15 کیلومتر. تو کشور نیستین، هولشون بدی تو دریا. همین فرمانده جدید سپاه که موقع جانشین سپاه بود یه سخنرانی کرد، گفت خودتون رو برای شنا برید، بجای حرف به شنا یاد بگید میریزیمتون تو دریا. این بحث به لحاظ نظامی فنی بود. یعنی شما اصلا ما اونجا جنگ رو بنزید تو کجا میخواد در بری؟ 15 کیلومتر. یه مملکتی 15 کیلومتر ارزش باشه. موشدایان یه جا میگه دیگه، من توی سخنرانی خانه عنکبوت هم برید گوش کنید در مورد امنیت رژیم صهیونیستیه، اونجا میگه موشدایان سخنرانی داره میگه عجب مملکتی درست کرده ایم، سرباز لب مرز اردنی با چشم غیر مسلح مجلس ما را میبیند. این چی رفتیم درست کردیم؟ اینا گیر کردن توی موندن. یه زمانی میگفتم ما نیل تا فرات میگیریم، الان دور تا دور خوشون دارن دیوار میسازن. ندید دیواره حائل دارن درست میکنن که کسی از بیرون نیاد، فقط میخوان همین یه تیکر رو نگه دارن. الان که حالا دارن تا جایی که میتونن از در واقع میدوشن به قول این ترامپ. من یه توضیح باز دوباره بهتون بدم، یه راهکار دیگه داره. آمیایلون میگه خب ما هسته ای نمیتونیم. من بقیه نقشه رو باز توضیح خواهم داد بعدش، میخوام برق روشن کنید بکنید حالا بعدو خواستم خدمتتون میگم. آمیایلون میگه ما نمیتونیم پس حمله کنیم. یه راه دارد. این چی؟ میگه سنگر سنی ها، سنی کوالیشن، میگه ائتلاف اهل سنت. میگه ما از سنی ها یه ارتش درست میکنیم، اینو میذاریم جلوی ایران. که این ایده تبدیل شد به چی بگید؟ داعش. داعش اصلا هدفش چی بود؟ داعش هدفش این بود ایران، حالا عراق هم همراهش شده، عراق هم مرز داره با سوریه، سوریه هم مرز داره با اسرائیل و لبنان، لبنان هم که باز ایران آدم داره اونجا، نیرو داره. چی کار باید کرد؟ باید بین اینجا یک کشور ساخت و تجزیه کرد منطقه رو. یک کشور حائل توی اینجا ایران بیچاره میکنه، یعنی تو این منطقه. سوریه رو هم تجزیه میکنیم، سه تا کشور، کرد، شمال، سنی ها، جنوب و شرق، و علوی ها اینجا کنار دریان. روسا هم به این راضی بودن. بدونید روسا فقط میخواستن که دریای مدیترانه رو از دست ندن، یه نفری داشته باشن اونجا. یه سوال ازتون برسن، اونایی که میگن ما تو سوریه چی کار میکنیم، اصلا دفاع از حرم هم کار ندارم، گفتیم ما در مورد ما شدم کافر فکر کنیم داریم حرف میزنیم، به این فکر کنید روسا چرا دوست دارن تو سوریه باشن. به همین فکر کنید، بسیار مهمه رسیدن به مدیترانه. براتون توضیح میدم چرا روسا نتیجه ایستادنشون تو سوریه باعث شده که آمریکا تحریم روسیه رو شروع کرده. دیدی هی افراد جدیدی از روسا رو توی لیست تحریمی قرار بلایی که داره سر ما میاره رو قشنگ با ما آداپته شده، داره سر روسا هم داره پیاده میکنه. خب اینجا ایران پاسخ خیلی قاطعی داد هم به روسیه هم به اونا که نه، سوریه واحد، همون مردم انتخاب برگزار کن. اونا میگفتن که بحرین مال شما، به ما گفتن، گفتن بحرین رو میدیم به شما، سوریه رو بدید به ما. بابای همین امیر قطر یه نفری بود مربع بود تو لرزش، یکی بود عجیب غریبی بود با احمدی نژاد که جلسه باشه، احمدی نژاد ریزه میزه بود، اصلا یه پاک کن مثلا کنار چوب کبریت مثلا، خب چیز عجیب غریبی بود اون بابا. اونا فرستادن گفتن ببین آقا تحلیل ما میگه دو ماه، بدترین تحلیل CIA میگه سوریه دو ماه، بعدش بیچاره یا الان بیا ما بحرین رو میگه با شما همراهی کنن. این جواب قاطعی تو ایران گرفت.
که اولا ما سر خون مردم مظلوم معامله نمی کنیم، با شرع ما در تضاده، برو پی کارت، هر جفتش یه روزی به آغوش اسلام باز خواهد بکشه، نخواهیم گذاشت سقوط کن. خب اینا اومدنش جنگشون رو شروع کردن، تمام اینا میگفتن اسد نه، ایران میگفت آره. میگه حتی روسا هم به تجزیه رو قانع شده بودن، میگفتن آمریکایی بهشون گفتن با لازقیه تو داری دیگه، تو چی میخوای؟ بیابونای بغلش بشه درد تو میخوره. از اون طرف کردستان عراق، کردستان سوریه جدا میشد، بعدش کردستان ترکیه، کردستان عراق میومد سمت ما، درست شد؟ یک کشور این شکلی مثلثی حائل بین ایران و عراق شکل میگرفت، تمام بودی. اون طرف هم داعش برای خودش کشور درست میکرد، یعنی اصلا هیچ راه دیگه ای نداشت. خب ما به روسا گفتیم نه، روسا هوایی توی سوریه حضور داشتن، زمین دست ما بود، ما تونستیم از افغانستان گرفته تا خود سوریه رو آدم رو زمین ببریم، زمین مهمه. و بعد از 5 سال 6 سال خدا بیامرزه همون کسایی که زحمت کشیدن، اینا شما امروز اینجا لم دادیم، زن بچه‌ها ول کردن رفتن اونجا، سرها بریده شد، با اون وحوشی که اسمشو من شما میشنویم میترسیم، رفتن جنگیدن و سوریه سقوط نکرد و ورق برگشت. ورق برگشت. این سفر بشار اسد به ایران خیلی سفر معناداری بود. خب انگار سفر یه سرباز اومده پیش فرماندهش. این شکلی بود که تنها کسی، حتی من شما میگم فکر نکنید فقط این دولت شوت میزد، دولت قبلی هم همینطوری بود. احمدی نژاد تو ماجرای سوریه همراهی نمیکرد، بدونید احمدی نژاد حرفش این بود، میگفتش که سوریه قطعا سقوط خواهد کرد، شما رفتید طرف آدم سقوط کرده رو دارید میگیرید، این اشتباه، بیاید ما هم بریم طرف چی؟ طرفی که فکر میکنیم پیروزه رو بگیریم که بعدا بتونیم تو سوریه حضور داشته باشیم. باعث شد برای این احمدی نژاد هم همکاری نمیکرد، فقط خود نیروی مسلح موندن. عملا نیروی مسلح ما هم تو سوریه وارد نشد، که ارتش ما که تقریبا اصلا وارد نشد، یه بخش روی توپخانه رفتیم مستشاری آموزش دادیم. خب سپاه ما هم وارد نشد، سپاه هم بخش هایش رفتن. سپاه 5 تا نیرو داره، 4-5 تا نیرو، نیروی زمینی داره، نیروی هوایی داره، نیروی دریایی داره، نیروی مقاومت یا بسیج داره و نیروی قدس داره که مربوط به کارهای برون مرزی خارج از کشورشه. این فرمانده نیروی قدس به قولی معروف شده به خاطر همین اتفاقات آقای سلیمانی. نیرو قدس یه بخششو درگیر کرد، جاهای دیگه مثلا هوافضا هم کمک کرد، پهباد داد، اینا بوده، نمیگم نبوده، بخشی از همین سپاهای مثلا مناطقو میبردن اونجا، استان معین میکردن میبردن. فرصت خیلی خوب بود که ما تجربه جنگی که نسل اول انقلاب داشتن، این باید انتقال پیدا میکرد به چی؟ به نسل بعدی. بهترین زمین سوریه بود و عراق بود. اصلا کشورها برای اینکه بتونن تجربه نظامی رو انتقال بدن، برادر بزرگوار من، مانور برگزار میکنن، جنگ علکی درست میکنه، خود جنگ واقعی هست، برون تجربه رو انتقال بده. و این خیلی خطر بزرگی بود برای اینا. و داعشی ها رو شما خلوچل نبینید، اتاق عملیات روانی، اتاق جنگ یرموک داشت کار میکرد، جنرال آمریکایی، ترکیهی، جنرال اسرائیلی، جنرال ناتو اونجا بودن، اونا به داعشی ها میگفتن چه؟ اصلا پهبادای آمریکایی به داعشی ها میگفتن تحرکات ما رو، جابجایی ما رو. تو این حکی که هوافضای سپاه ایران از مرکز فرماندهی آمریکایی‌ها رو هک کردن و فیلم‌های پهپادهای اونا رو به دست آوردن، دیدن اینا تمام تحرکات داعش رو زیر نظر داشته. اصلا فیلماش هست، من خودم به چشم خودم دیدم این فیلم‌ها رو. یارو رو دارن می‌برن برای سربریدن، مردم جمع شدن، یعنی تمام داعشی که جمع بودن اگه می‌خواست همونجا می‌تونست بمب بزنه. همین تحرکات ما رو هم می‌رفت گزارش می‌داد. اصلا حجاجی تو چه ماجرایی دست اسیر میشه؟ تو منطقه‌ای که بسیار برای آمریکایی‌ها حساس بود، چون مرز زمینی جاده خاکی، جاده آسفالته، عراق میرسید به سوریه، توی اونجا ما رفتیم وارد شدیم، اصلا ما نیروی نظامی بردیم، منتها تعداد کم. این بچه‌های هشت نجف، لشکر هشت نجف، نجف آباد اصفهان بودن که همین حجاجی هم مال اونجا بودی، آمریکایی‌ها آمار دادن داعشی‌ها حمله کردن، این بود ماجرا، این اتفاق افتاد. خلاصه این که نتونستن. این که ترامپ میگه که ما، گوش کن، ترامپ میگه ما 7 تریلیون دلار، یعنی 7000 میلیارد دلار، خیلی پوله خرج کردیم تو سوریه و عراق، الان دست ایرانیاست، یعنی چی؟ این که اعتراف خودشونه. بعد این خرجی که فقط آمریکا کرده، شما خرجی که عربستان کرده، خرجی که ناتو کرده، خرجی که اردن کرده، امارات، کویت، قطر، قطر خیلی پول خرج کرد.
اینا رو جمع بزنی واقعا رقمی رو 10-15 تا. میگه پول خرج کردیم ایرانی اومد. خود اونا میگن میگن ایرانی ما 7 تریلیون دلار فقط آمریکا خرج کرد، اونا میگن ایرانی 16 میلیارد دلار خرج کردن که دروغ میگن. ما عمرن 16 میلیارد دلار خرج نکردیم. عمدن میگن که مردم رو تحریک کنن بگن ببین خرج شما. ما عمده خرجی که می‌خواستیم بکنیم چیه؟ اصلا بودجه نظامی ما انقدر نیست. از کجا آوردن خرج؟ شما از بیرون بودجه نظامی که نمیتونی بری خرج کنی، که یک قرونش نمیتونی بری خرج کنی. اصلا همین الان رسوات میکنن یه دونه فیش پیدا بکنن یه جایی. اصلا پول کجا بوده؟ عمده اینا شما بگم عمده بودجه نظامی ما هزینه حقوقه، حقوق مزایای کارمنداست. دو، ما خودکفای معمولی اصلاحی که لازم داره خودمون میسازیم، مثلا وارد کننده نیستیم. برید شما بودجه نظامی ایران رو با کشورهای دوربر یه قیاس کنید که اصلا ما معتقدیم خیلی کمه، خطرناکه اینجوریه. بعد این حقوق مزایا چی میشه؟ خب این سربان و بعد نیروی کل نیروی مسلح، وزارت دفاع، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، همه اینا با هم دیگه، ستاد کل نیروی مسلح حقوق میگیره 2 میلیون 3 میلیون ریختی به حسابش. خب این 3 میلیون میره تایت میخره، میره تخم مرغ میخره، میره و پول دوباره میگه تو جامعه ارز خارج نکرده که. تو برو اون پدر سوختهایی رو بگی که دارن ارز خارج میکنن، تو مردی برو جلو اونا رو بگی. دیدی اینجا فرمانده اسبق سپاهش برخورد اومد، آقای رضایی اومد تو برنامه تلویزیونی گفته گوجا گفت آقا ما امنیت و ما نظامی تونستیم برقرار کنیم، شما به خود جان حرف مفزن بید اقتصاد درست کنید. ما کار خودمون رو درست انجام میدیم، یه جوری جور شما رو ما میکشیم. تنها سفر اقتصادی موفق دولت به کجا بوده؟ به عراق. عراق از کجا تونستی اینجوری بری؟ به خاطر اینکه اونجا قبلا ایران رفته حضور نظامی پیدا کرده و عراق باید همکاری کنه با ایران. 10 میلیارد دلار ما پارسال صادرات داشتیم به عراق. این 10 میلیارد دلار نباشه تخته همه کارخونه های ما. عراق منفذ تنفسی ماست. بخواین منفذ تنفسی رو ببندی چی باید بگی؟ باید این حرفو بزنی که اینا تو ایران چیکار میکنن؟ اینا میان میرن مشهد چیکار؟ اینا نمیدن دیدی؟ عکسش هم اونور بگی. اینایی که میگن چی میگفتن که روزنامه سعودی رو یادتون بیاد تو اینترنت سرچ کنید، روزنامه سعودی زده بود ایرانیایی که زیارت اربعین میان به ناموس عراقی تجاوز میکنه. دقیقاً عکسش اونور. زمانی که 8 شهری اومد توی سیل خوزستان کمک کرد و سیل لرستان، دقت کنید، طرفدارای مقتدی صدر شروع کردن توییت زدن، شروع کردن مطلب نوشتن، جنگ رسانه‌ای راه انداختن، تو شبکه‌هاشون گفتن که ما الاماره خودمون سیل اومده، این 8 شعبی وطن فروش رفته ایران. بعد دقیقاً حروم لقمه های رسانه‌ای اونا این طرف، اونا به زبان عربی میگفتن، اینا به زبان فارسی. درست چی میگفتن؟ اینا برای چه کشور دیگه بلند شدن اومدن اینجا؟ قانون اساسی ما، گفته شما، ما اجازه زدن پایگاه نظامی نمیدیم. حتی قانون رو نماینده مجلس ما نخونده. اون میخواد بر ما قانون گذار باشه. همینا یه جای دیگه باز فشار آوردن. گوش کنید. آمریکا برای اینکه روسیه نتونه تو سوریه کمک کنه خیلی حرف زیاده. اینقدر نگفتن و اینقدر این تلویزیون ما لالمونی گرفته نگفته که آدم باید بشینه ساعت‌ها حرف بزنه که بتونه واقعیت‌ها رو به جامعه خودش انتقال. ما اصلا نخواستیم بریم عراقی ها رو توجیه کنیم، مردم سوریه رو توجیه کنیم، ما مردم خودمون رو نمیتونیم توجیه کنیم. ببین آقا جون، روسیه برای اینکه بتونه پروازش بیاد به سمت سوریه، تمام این کشورهای بین راه آمریکا رو خرید. گفت به هواپیماهای نظامی روسیه اجازه پرواز نمیدید از هواتون، اونم قبول کرد. بیچاره میشد، بعد میرم هر رو دریا دور میزدن میمدن. ما چیکار کردیم؟ گفتیم پایگاه نوژه همدان. ببین از اینجا حملات انجام بده. چقدر فاصله کم شده بود؟ اینجا سوریه است. سری ایده تو داخل داد و بیدادشون در اومد. هواپیمای روسی اینجا چیکار میکنن؟ چرا اومدن؟ آقا پایگاه نظامی که نزده پروفسور. اون میره بمبگذاری میکنه، بمباران میکنه جایی که ما اطلاعاتش رو زمین بهش میدیم. یه جایی اصلا او باید بزنه، ما بزنیم چرا حالید نیست؟ مسلمون جلو مسلمون خوب نیست، او باید بره بزنه. روسیه هم به ما نیاز داره تو اونجا. یعنی چرا؟ روسیه بدون ما نمیتونه تو سوریه باشه، چون از نظر مردم مسلمون کشور کافره. حتما میگه کنار من کشور مسلمون باشه که بگم نه اینجا بحث کفر و اسلام نیست. ببین اینا درست حسابی نمیگن. چقدر سر ماجرای شیمیایی تو سوریه داستان اینا درست کردن؟ چرا سر شیمیایی ما خفه خون گرفته بودن؟
الان ما مشکلمون نه امریکاست نه اسرائیل، مشکلمون حروم لقمه های داخلیه. اینا از همه خطرناک‌تره. اینا که به زبون مادری من و شما شروع کنن شرور گفتن و توجیه تراشیدن، اصلا با امنیت ما دارن باز اینقدر داستان درست کردن که ما رو باید ببرید و نمیدونم فلان، این با قانون اساسی ما در، اصلا قانون اساسی ما کجا افتاد؟ پایگاه نظامی ما زدیم. خلاصه این که ما تو سوریه بندر کنار دریای مدیترانه برای همیشه تقریبا میشه گفت 50 60 ساله در اختیار ایران قرار گرفت. معادن فسفاتشون رو در اختیار ما قرار دادن، گفتن بیاد برید اونجا صادرات انجام بدید. یکی نیست بره قراردادشو ببنده. کواکبیان اصلاح طلب دادش در اومده بود. میگم من رفتم سوریه برگشتم، اونا به من میگن بیاد قرارداد شما ببندید. چرا ما دولتی اون پایین میشن برن؟ یعنی عزیزان دولت قبل مخالف، دولت الان هم همچین شلوول میزنه. اینجوری نگی مخالف فردا ناراحت میشن میگن نه ما که میگیم تنگ هرمز میبندیم، ما که میگیم فلان. آخرها دیگه بعد اینکه برزون جواب نداد همه شدن سرهنگ، همه سرهنگ سرتیب شدن. سرهنگ چی بود دادو شما چی میگی؟ خلاصه بگید پلن سوم چیه؟ اینم داعش هم جواب نداد. الان دارن داعشی ها رو قابل توجه شما همه رو انتقال میدن به شمال افغانستان. چرا این شمال افغانستان چه مهمه؟ این چین، این روسیه، این ایران، این منطقه حائل باید باشه، چون سه تا دشمن امریکا اینجا به هم میرسن. حالا یه سوال، تو کل این منطقه، تو کل این منطقه تنها کشوری که از افغانستان تا مدیترانه نیروی نظامی کارآزمود رو زمین داره فقط ایرانه. این که شد همون امپراتوری هخامنشیان که از مرز چین تا مدیترانه، منتها بدون جنگ لشکر که خیلی هنرمندانه جوری که دوست داشته باشن. به خاطر چی؟ به خاطر که از حق دفاع کردی. نه که ما این تو هدف ذهن ما باشه، نه، میخوام بگم اگرم کسی نگاه پان ایرانیستی داشت، چرا امثال این امید دانا و اینا که اصلا سلطنت طلب، اصلا اهل بیت قبول ندارن متاسفانه. بعضی موقع حرفای توهین آمیز از اینا زده میشه در علیه دین، اما همینا هم دارن میگن آقا این کار، اینا دارن دوباره ایران و قدرت ایران رو دارن احیا میکنن. یعنی اصلا دین لازم نیست داشته باشه، مملکتش رو دوست داشته باشه، میفهمه چه اتفاقی افتاده. بابا 7 تریلیون دلار آمریکا خرج کرده رفته بیرون، راهکار بعدی چیه؟ خب من اسرائیل که دیگه اصلا نمیتونم بجنگم، حزب الله رو ندونم جنگ کنم، یه حزب الله دیگه تو سوریه ساخته شد، میگه چی؟ آمریکا هم نمیتونه بجنگه، یه عراقش تونست بجنگه که با ما بخواد بجنگه، مجبور منطقه رو جمع بکنه بره. یه راه دیگه داره، صدام جدید. منظورش عربستان تنهایی نمیتونه، ناتوی عربی. این بعد از برجام محقق شد، دقیقاً برجام سایه جنگ آورد رو سر ما، قابل توجهتون، چون خیالشون راحت شد اسرائیل که دیگه ما بمب اتم نمیتونیم، مطمئنا ما دیگه نمیتونیم داشته باشیم. درست شد؟ حالا مونده یه دست موشک، اینا رو بگیر به درک که تو ببین مرز زمینی که نداری، گوش کن، مرز دریایی هم توضیح دادم، مرز هوایی تو شخم بزن عربستانه چی گیر ما میاد؟ دو تا شهرش که کلا نمیتونی بزنی، مدینه و مکه، وگه نمیشه سپاه ابرهه. اینا انقدر حرومزاده هستن که خودشون خونه کعبه رو منفجر کنن میگن موشک ایرانی بوده. درست شد؟ دو تا شهر که اصلا نمیتونی بزنی، ریاض و جده و طائف و شخم بزن. اما یادت نره 200 میلیارد دلار پول ریختی تو اصلویه پارس جنوبی دم دستشون. درست یا نه؟ بعد عربستان چلاق موشک به اونه میدن؟ چرا عربستان داره موشک های دانگفنگ 3 چینی میخره؟ چرا موشک های آمریکایی با برد بالا داره میخره؟ عربستان چرا داره سالی 2 میلیارد دلار هزینه های اتمی پاکستان رو پرداخت میکنه؟ بسیاری از پژوهشگران و محققان سیاسی معتقدن عربستان بمب اتم داره توسط پاکستان، منتها میترسه اعلام کنه یا این طرف ما هسته‌ای نباشیم. الان پژوهشگاه فضاییش رو انداخته، برنامه هسته‌ایش رو انداخته، کارخونه موشک سازی زده، چرا داره پدافند موشکش رو قوی میکنه؟ فرض میکنیم توی دنیای خیالی درگیری شکل گرفت، خب چی میشه؟ یاد رفته انبارای شستر کیا خالی شد؟ حالا انبارای موشکی دوباره سر همینا خالی شه. اینو تو دست داشتن، اینا حرفای قبل برجام منه ها، همینجوری میادم سخنه دو دستم رو گرفتم آتیش میگیرم برای این دارم میگم اینا رو، که چرا مردم متوجه نیستن؟ چرا تقدم کن؟ دست اول ما گلیاپوچو باز کردیم،
گفتن حالا موشکات هم بده. برای موشک ها هم برنامه ها ریختن. یک جاسوس های محیط زیستی که مأمور شناسایی شرکای موشکی بودن،
داستان پلنگا، چشخشنگا. خب
دو، مذاکره و فشار رو ایران برای اینکه موشکاشو بگیری، 12 شرط پومپئو،
درست شد؟
سه، حمله نظامی. منتها یک نکته اینجا وجود داره
و اون باز مشکل ساز شده. اونجا حزب الله لبنان یادتونه؟ اینجا یه مشکلی هست. اونم چی؟
این که ببین عربستان که با ما حمله کنه، که ما نمیتونیم با آمریکا حمله کنیم که. مگه عراق با ما حمله کنه؟ ما آمریکا حمله کردیم. یک کشور عربی با ما حمله کرده. باید رو مباحث تنشزایی که بین ایران و عربستان داشت کار می‌شدم دقت کرده. اینا خیلی مهمه. از سفارت عربستان داستانش به گفتم میشه جریانات داخل مشکوک تا بقیهش. حالا اینجا رو دقت کنید، عربستان هم هی عمدن به این ماجرای منا، میبینید؟ تجاوز نوجوانای ایرانی، اخراج معلما، نمیدونم این کاری که شروع کردن، اذیت کردن. حالا به دقت، اینا آمریکایی مونتا نگران یه چیز دیگن، میگن ای بینن شما عربا با اینا میجنگید، اما یه جا اثرش رو ما هم میمونه. کجا اثرش رو شما میمونه؟ اینکه اگر شما با اینا وارد جنگ شدی، شما یه سری آدمای همپیمان پاپتی گرسنه که از دار دنیا یه کلاشینکوف و یه جفت دمپایی بیشتر ندارن به اسم حوثی ها تو اینجا دارید. کار خدا رو نگاه کن تو رو قربان. این شیعیان چهار امامی هست. این تنگه باب المندبه یه منطقه هست اینجا. این وسط من زوم میکنم، شما قبلا آفلاین اینا رفتم گرفتم که راحت بشیم. به این میگن جزیره میون. یکی از ملکه های انگلیس سالها قبل، این الیزابت، این نه یکی دیگه قبل ترین کیم بوده، قبل به سرچ کنید میاد، جشن عروسیش اونجا برگزار کرد. برای حوت محضی چی نداره؟ برای چی؟ به اینکه بفهمون اونجا برای بریتانیا چقدر مهم. این طرفش دست دوستان ماست و این طرفش هم دست دوستان ما بود. مثلا ما پول دادیم اینوریا برایش ساختمون مجلس ساختیم. آی پولا رو دارن میبرن اونجا خرج میکنه، شعور ندارن. اینجا چقدر مهمه؟ چیه اینجا؟ نصف تردد نفت انرژی جهان اینجا انجام میشه. این همون کشوری که مسخرهش کردن، جیبوتی. بله من یادم آقای ولایتی اومده رو نقشه که خب این کجاست فلان، مرد مومنتو مشاوری سیاسی امنیتی، خب وزیر خارجه بودی 16 سال، خب دولت ها عوض میشدن تو بودی. چه حرفی تو داری میزنی؟ اینجا چقدر مهمه جیبوتی؟ تو برو یه ساختمون براشون بساز، یه مملکتی زیرن. عربستان سریع تو همین دعوا اومد کشید سمت خودش اینا. حالا اینجا چه اتفاق میفته؟ اینجا بسته بشه به ما بر نمیخوره. چرا؟ دقت کن آواری کرده، ما بالاشو داریم، عراق، سوریه، مدیترانه، ما اینجا میتونیم بریم. متوجه شدی؟ اینه انقدر اینجا مهمه. اما خدایی نیاره اون روزی رو که اینجا بسته شه. اگر اینجا بسته بشه کل شرق و غرب عالم گره میخورن. چرا؟ من برای شما مثال دارم، میبینید دیگه نقشه رو، یا کشتی از اروپا میخواد بره سمت چین، میاد توی مدیترانه، از کانال سوئز رد میشه، از باب المندب اینجوری میاد میره سمت هند و چین. اگر اینجا بسته بشه این کشتی بعد بیاد اینجوری قاره آفریقا رو دور بزنه، بیاد اینجا، این قطب جنوبه، خب از اینجا بیاد بالا و میره که نه وسط اقیانوس هم نمیرن چون عمق زیاده، بخوان اینجا بدبخت بشن به ساحل نزدیک بشن کنار همین سواحل یعنی هزینه صادرات کالا چی اینا رو بیچاره میکنه. اینجا چی شد؟ قبل از زدن ایران دقت کنید، توسط حمله به اعراب، نگاه کنید، عربستان و همین ناتوی عربی به همراه امارات، درسته؟ این کشوری که کمکشون کردن، کویت و غیره، مصر، سودان، مأمور شدن کانال رو از حوثی ها بگیرن که بعد ایرانو بزنن. این اون بحثایی بود که من 3-4 سال پیش میرفتم برای مسئولین امنیتی میگفتم، الان دارم عموم میگم. اینا گفتن ما یه هفته جمعش میکنیم. تسلیحات که دست عربستانه، یعنی تموم کردن بعدش ما بودیم. ما خیالشون راحت شد ما دیگه هسته‌ای نداریم، تمام بود. موشکاتم گفتم کجا میریختی، اونم جایی که باید بزنن رو میزدن، نیروی اتمی گوشه رو میزدن، کل اون پارس جنوبی تو میزدن، ستاره خلیج فارس تو میزنن، نمیدونم دیگه چیزی نداشتی تو. باز 50-60 سال میفته دقیقا، برو بساز دوباره، باز دوباره برو سردار سازندگی بیار، باز نمیدونم برو چی کار کن، دور بیچاره بودی دیگه. متوجه شدی؟
اراده الهی نکن. من تو اینجا لم دادیم، اون بدبخت ها پابرهنا اونجا داشتن خون میدادن برامون. تو هر 10 دقیقه یه بچه توی یمن داره از سر گرسنگی میمیره. خدا شده یه گروهش این دانشجوشون اومدن دفتر ما، به خاطر این کانال امنیت غذایی ما رو دیده بودن، میگفت تو رو خدا فقط به ما یه راه نشون بده بتونیم غذا رو یه خورده بیشتر نگه داریم که به رزمندامون برسونیم. کنسرو ندارن اینا، صنعت کنسرو سازی زدن ندارن کارخونه‌هاشون. کارخونه شیر خشک عین عراق روز اول جنگ اشتباه نکنم از عربستان زد. بچه کوچیک اینا رحم نمیکنه، خود حرمله های الانه. بابا این داستان ما بود. بعد شما یادتونه زمانی که منا جنازه ها رو پس نمیدادن، رهبر یه سخنرانی که گفت پاسخ ما سخت و خشنه، پس برداشت یه ناو نظامی عربستان رو تو همین باب المندب زدن. این چه معنی داشت؟ ببین توی که بتونه ناو نظامی رو که میده، ناو نظامی تا شما لیزر بندازی روش، دقت کن، لیزر بندازی روش رو میفهمه روش لیزر انداختی، جایی که لیزر رو داره شلیک میکنه همونجا رو میزنه. بسیار پیشرفته است، نوع آمریکایی در اختیار قرار گرفته. وقتی اینا رو ما تونستیم بزنیم با موشک ناوشونا، زدن کشتی تجاری یا نفکش که دیگه هلو به پرتو گلوه. این پیام داشت برای اون بره. یادتونه یه کشتی فرستادیم کمک به مردم یمن، یه دی از این آزادی خواهای جهان هم آوردیم، آی سامبای فرانسه رو آوردیم، این سیاپوستا رو آوردیم، گذاشتیم کشتی آزادی اسمش رو گذاشتیم بفرستیم اونجا. کری زنگ زد به ظریف گفت این نباید برسه، اصلا توش نبود کنسرو و غذا اینجور چیزا بود، اصلا این رو بیاد بگردید. متوجه شدید؟ و ما کشتی رو برگردوندیم. خلاصه بدون اگه دین نداری لاقل انسانیت یه چیزایی باید سرمون بشه که بدون اون داره به خاطر ما جون میده. اون فقط کافیه پیغام بفرست برای آمریکا. من هم مثل بقیه عربا سمم و تاعتو سر تا پاشون رو طلا میگیرن، خدا شاهده. جز این فکر میکنید مثلا همین امروز 36 نفر از شیعیان رو اعدام کرده عربستان، صدا از کسی در نمیتونه بیاد. اعدامشون گردن زدنه. بزنید تو یوتیوب ضرب العنق، ضرب عنق فی سعودی، زدن گردن، فیلماش میاد. اینا اعدامشون با گردن زدنه. اینا حقوق بشر این داستانا نیست. تو یه قاچاقچی رو اینجا اعدام کن ببین چیکارت میکنه، اونم نه در ملأ عام، دارش بزن بیچاره‌ت میکنن. 10 تن عیار قاچاق گرفتی نمیذارن اعدامش کنی. رهبر شیعیان عربستان رفتن دارش گردنشو زدن، مرحوم نمر رو عمدیه. فکر کنی چجوریه؟ با بحرین کسی کار داره؟ در مورد حقوق بشر و دموکراسی در بحرین و عربستان اینا نگرانی دارن؟ این حرفا چی چیه؟ اینا نیست، اینا چون عین ما نیم. حالا اینا رهبرشون که یه بابای به اسم حسین الحوثی که شهید شد زدنش، عبدالملک داداش کوچیکشه. این حسین الحوثی سالها قبل میاد قم، پا منبر امام خمینی، تحت تأثیر امام قرار میگیره، برمیگرده تو اونجا تفکرات انقلابی ما رو تو اونجا تزریق میکنه. پرچم اینا عجیب غریب ترین پرچم کره زمینه. پرچم ما 22 تا الله اکبر داره، واسه شو الله که هم لا اله الا الله گل لاله هم هست، کلی دیگه ما دیگه المان سازیمون نموده، درسته؟ اونا پرچمشون تابلو روش اول الله اکبر، تابلو مثلا با خط واضح فونت عالی الله اکبر، الموت لامریکا، الدو سه المدل اسرائیل، اللعنت علی الیهود، النصر للاسلام. این پرچم یاروه رو پرچمش. خب بعد اینا میگن که ما حاضریم خون بدیم. هم هرسنگا پیغام میفرستن برای ما، حالا من یه سری چیزا رو برای ما، یعنی من نوعی نبرم میاد رو تو جلسات بعضن گفته میشه، آدم خدا شاده آتیش میگه از مظلومیت اینا. ایموش آدم مفخور حیوان زبون نفهم تو این مملکت لم دادم واسه اونام ارد میدن. بابا تو ما رو به خیر تو امید نیست، شر مرسان جان مادر تو، فقط خفه شو، ما هیچ چیز تو نمیخوام، تو فقط ساکت شو، تو اصلا نخواستیم دین داشته باشی، بابا کشور خودتو بفهم، دلت برای مملکتت بسوزه. اینا تو همینش موندن 4 سال تا الان، برای همینه عقب میفته. وگرنه میفهمی قرارداد نظامی 500 میلیارد دلاری با آمریکا یعنی چی؟ 500 میلیارد دلار، کل پولی که ما از برجام و مرجام چی بیرون میگن 100 میلیارد دلار، 500 میلیارد دلار فقط رفته قرارداد نظامی بسته. بهش گفتن تو خیالت راحت، حالا میفهمی که حضور مثلا هشت شعبی با همون یونیفرم نظامی خودش تو خوزستان، این عراق مرز داره دیگه با عربستان، این خیلی معنی داره. برای همین آتیش گرفتن. شما دیدید آقای روحانی رفت عراق، برگشت هفته بعد عربستانی رفتن عراق، بلا فاصله رفتن گفتن هرچی اونا به شما پیشنهاد داده ما بیشتر میدیم. شما میدونید ما صادرات برقمون رو به عراق متوقف کردیم به خاطر گندی که تو قرارداد پاریس دادیم. آقایون رفتن امضا کردن و قرارداد پاریس رو با پذیرفتن باید کاهش بدن. ما قطع برق داشتیم مثلا تابستون، بخاطر ما نیروگاه چیزمون دیگه گازمون فسیلمون نمیتونیم زیاد کنیم دیگه. رفتیم خودم، کسی از ما نخواسته، خودم رفتیم تعهد دادیم کار نکنیم. برق فسیلی دم دست ترین برق عزیز من، نه برق آبیه بگی حالا مثلا سد خشک نشود، یا برق بادی بگی باد قطع شد، نه بگی مثلا سولار سلای آفتابی بگی آفتاب نبود، هر لحظه استارت زده این ماشین. بعد کشوری مثل ایران تا 300 سال دیگه گاز داره. ما اصلا باید کشورهای اطراف خودمون رو وابسته کنیم به خودمون. هیچ وابستگی از نظر بنده مهمتر از وابستگی انرژی اونم برق نیست، چون به یه دکمه بنده نگاه کن خاموش اون کشور، وسط تابستون یه دکمه براش روشن خاموش کنی کولر گازی از کار بیفته میفهمی یعنی چی. برق اینجا قطع شد، ما مجبور شدیم برقمون رو قطع کردیم. کنسولگری ایران تو بصره چی شد؟ یه گروه مشکوک حمله کردن زیر نظر سعودی‌ها. بعد چی شد؟ بلا فاصله عربستانی اومدن به حیدر الابادی گفتن که دیگه از ایران وارد نکن، ما 90% قیمت ایران بهت میفروشیم. بعضی چیزا ما متوجه نیستیم که یه سری تصمیمات عجیب غریب تو اینجا گرفته میشه چه اثراتی بر امنیت و اثرات جهانی داره. همین الان افغانستان سهم آبشو از سهم آب ما رو از هیرمند نمیده، درسته؟ حالا امسال بارندگی زیاد بوده الحمدلله، دره‌ها احیا شدن، تالابا احیا شدن. من یادتون باشه یه توییتی زدم گفتم آقا این خودش داره احیا میشه ها، شیش فروردین گفتم این خودش داره احیا میشه، من نه سرتون نذارن، هشت فروردین رئیس مجلس رفت گفت ما احیاش کردیم. بعد آقای روحانی من دارم مصاحبه کرده اخیرا که اصلا کار دولت بوده. ناسا دمش کرد، ناسا عکس فروردین رو گذاشت، الان هم گذاشت، قبل فروردین رو از دریاچه از بهمن گذاشت، شده دریاچه ارومیه رو گذاشت که ببینیم کانال مؤسسه دادن بذارن، گذاشتن ها کانال مصاف گذاشتن. شما برو نگاه کن اصلا دریاچه مرده بوده قبلش، الان بارون اومد احیا شد. اما ما باید افغانستان، وقتی تو چطور میتونی افغانستان رو وادار کنی به این کار؟ زمانی که بهش برق صادر کنی، بهش تو سهم آب ما رو ما بهت برق میدیم، این امنیت میاره عزیز من. الان عراق دارن فشار میارن میگن تو از ایران نفت و گاز نخر، میگه من نمیتونم نخرم، من وابستگی دارم به گاز ایران. متوجهید؟ اینها امنیت میاره، نه اینکه تو بری صبح تا شب فقط چش تو چش آمریکا باشی. خب بیا اینم برجام یه لایک گذاش برام رو میز. چی به ما رسید؟ گفتیم با اروپا، اروپا هم میگه من فقط دارو بهتون میدم، عملا شده نفت در برابر غذا. وقتی همه تو خمارات بذاری توی سبد همین میشه، میشکنه. ما باید برنامه‌ریزی کنیم هم کشوره همسایه خودمون. شما الان نگاه کن همین عمران خان بلند شد اومد ایران، اول حرم امام رضا. بابا ما وابستگی فرهنگی داریم با هم دیگه، همبستگی فرهنگی داریم. من زوری رفتم آقلا یه خونه رو رفتم اونجا، برادران اهل سنتون بودن، بعد رفتم نشون دادش ما کجا آب بود، اینجا گل گرفته بود، خالی کرده بود، آهک پاشیده بود. یه نگاه کردم بود دیوار، دیدم دو تا عکس حرم امام رضاست، خودش با خانومش و یه جا دیگه هم با دوستاش رفته بودن عکس گرفته بودن. خونه رو که تمیز کرده بود اولین عکسی که زده بود به دیوار عکس حرم امام رضا رو زده بود. این حالا بگو شیعه سنی حرفا چی چیه؟ خب به اهل بیت هم بستگی ما نوروز مشترک داریم. بعد یارو از چند هزار کیلومتر اونورتر میاد میگه تو این با تو با این دشمن باشی با این دوست باشی به تو چه ربطی داره؟ ما خودمون تعیین میکنیم تو منطقه خودمون میخوام چیکار کنیم، به هیچ کسی ربط. اصلا حرف انقلاب ما این بوده، امروز ما تو این مرحله ایم. کار دشمن چیه؟ دیگه منطقه نمیتونه کاری کنه، بدونید. چون این پالس هر اتفاقی همین تو داد بیفته، هر اتفاق باید همین تو بیفته. این میگن ایران باید از درون بپاشه، قلب و مغز ایرانه، اونو بزنید دست و پا از کار میفته. ایرانو بزنید که عراق از کار بیفته، ایرانو بزنید سوریه از کار بیفته، ایرانو بزنید لبنان از کار بیفته. همین آقای سلامی صحبت که گفت اصلا دیگه رژیم صهیونیستی تو قد و قواره تهدید برامون نیست،
گویی روزی جنگ بشه اصلا ما وارد نمیشیم، حزب الله ما براشون کافیه. آمارها برآوردهای اسرائیلی که حزب الله 80 هزار تا 100 هزار تا موشک داره و میتونه جنوبی ترین نقاط رژیم صهیونیستی رو دیگه بزنه. بعد اونا مثل من و تو نیستن که از شهید خوشمون میاد، رو تریلی شهید تشییع جنازه میکنیم. اونا یه جنازه رو با 5000 نفر آدم عوض میکنن، میترسن از مرده. اصلا جهودا به ترسو بودن و جندوس بودن معروفن. ایران نیستش که چرا در خونه پدر مادر شهید حجاجی یه بمب مشکوک بسته مشکوک پیدا کردن، چه گخونسا اومدن برداشتن ببرنش بیرون شهر منفجرش کنن. انگار کاروان عروسی ملت افتادن با موتور ماشین دنبال بمب. همینه واقعا دعوا میشه، ملت میشه نگاه میکنن، همه فرار کشوری که در میرن، یزون میشه نگاه میکنن کیو میزنه. اینا وایستا مجلس تیراندازی شده، بعضی از این مجروحین حادثه مجلس که سودن واسه نگاه میکردن، یارو از پنجره تیری همینجوری کور میزد خورده به پای اینا. ما تیراندازی چه خبر اینجا مجلس کیو میزنه؟ خب رفته بودن اونجا. این روحیه رو تو بذار با مثلا روحیه جهودا که بابا صدای آژیر. اصلا شما بعضی موقع شنیدین یخو این راکتی که این غزه میزنه چی؟ بابا اصلا راکتو ول کن، صدای آژیر بس. به خدا قسم صدام بعد از جنگ با ما میخواست به کویت حمله کنه، برای اینکه بتونه عربا رو با خودش همراه کنه چند تا موشک زد به اسرائیل. موشکا بعدن کاشف و من اومد که سر جنگیشو چی بوده؟ الکی بوده. میگفتن سیمان داشته، نمیدونم چی داشته. من رفتم داشتم مرکز اطلاعات آمریکا اسرائیل که بودم مسئولش اونجا بودم، بهش گفتم آقا یوز، گفتم راجع به این جنگ برای من اطلاعات بیارید. این بچه‌ها رفتن سرچ کردن آوردنشون، دیدم این 70 تا کشته داشته. گفتم خب بالاخره موشک مثل شهاب سنگ حالا نفت ترکید میخوره تو سقف خونه خراب میکنه کله نفر دی. بعد گفتم اینا برای چی مردن؟ نگاه کردم دو نفر در اثر خفگی. گفتم موشک من خفه میکنه مثلا، دست داره دادش بیا اینا مثلا خفه اینا نیست. دیدم اینا چون به ما شیمیایی زده بود اونجا کلی تبلیغ کردن که به ما هم میخواد شیمیایی، یهود استاد مظلوم نمایین میخواد به ما شیمیایی بزنه. به اینا ماسک داده بودن، دو تا پیرمرد پیرزن ماسکی که زده بودن سفت بوده نتونستن بردارن، خفه شده بودن این دو تا. من دنبال اون 58 دیگه بودم، 58 نفر دیگه سکته بوده. بری سرچ 58 نفر در اصل سکته مرده بودن، یعنی آژیر اومده موشک قلبش افتاده مرده. تو اینو میذاری کنار یه نفر، آقا کجا دعوا؟ دعوا کجا؟ ما پاشیم بریم مثلا اینجا. چند وقت دعوا نکردم حوصله نه، بریم به این یارو گیر بدیم دعوایی کنیم، تنهی بزنیم مثلا. روحیه یه سلح شوری تو ما خیلی بالا. شما بری یه جا کره زمین پیدا کنی بگی مثلا یه جا در مورد دعواگر بودن داره صحبت میکنه ملت دست میزنن. نه همون روحیه خود شما هست دیگه، خود ما هاییم. و این معروف بود، خود این داعشه که اسیر میشدن خدا شاهده میگفتن، میگفتن جاهایی که ایرانیا پشت سنگر بودن و ما از میزان مقاومت میفهمیدیم ایرانیا، بیخیال نمیشدن که ایرانیا ول نمیکرد خاک ریزو وای میستاد میجنگید. میگفتن اینا دیگه چی باید بترسونیش اینا دیگه جونشه، میگه بکش. هیهاد من نزله، یعنی این خب این روحیه شیعی در این مردم چجوری بگم، یه هماهنگی به وجود آورد، یک ملتی به وجود آورد که اصلا من معتقدم انگار خدا یه رسالت تاریخی رو دوش این مردم گذاشته که قراره یه کاری رو تمام کنن، یه کاری رو سره کنن. از 2000 به بعد هر کاری کردن تو منطقه به نفع ما تموم شد. خب ما تو عراق رفتیم به واسطه جورج بوش، به واسطه اوباما رسیدیم به سوریه. ببینید اومدن نتیجه چی شد؟ چشامون رو بستیم 5 سال بعد ما تو سوریه، جوری هم تو سوریه بیرون بیا نیستیم. ما اصلا بندرگاه گرفتیم تو دریای مدیترانه بابت هزینه‌ای که کردیم، چون بندر داریم، بابت هر دلاری که خرج کردیم الان وقتشه بریم 10 دلار در بیاریم. نیستن آقایون دولتی ما برن قرارداد امضا کنن کار بلد باشن. این مشکلمون نظامی بدبخت باید به جواب بده، نظامی بره کار اقتصادی بکنه که 100 جا داد میزنید وارد نشه. بسم الله همین مناطق سیل زده ما ارتش و سپاه بکشیم بیرون، بسم الله ببینیم چی میشه. به اما نپرسی، به خود مردم بپرس. بلا فردا یه قانونی گذاشتن ارتش و سپاه تو مناطق سیل زده نباید باشه، مردم سکته میکنن ترس. و این واقعیته و باید هم این کار کن، وظیفه این نیروی نظامی ماست که مثلا در ایام صلح باید بیان این کارا رو بکنن. وقتی اون لودر داره بولدزر داره اینم چی داره، باید همین روزا استفاده بکنه. یه چیز واضحه، همینه. تو بنزین مشکل خوردیم، خاتم رفون ستاره خلیج فارس زد، آب خرمشهر آبادان مشکل پیدا کرد، خاتم رفون کارو انجام داد، تونل هایی که الان داره انتقال آب میده. آقا ما من یه مثالی اینجا براتون توضیح بدم بابت این بارندگی تو این استاد شما چیزید درگیرید. رشته هواشناسی داریم اینجا؟ خب تعطیلید. گوش کنید آقا جان، اینو بگم عرضم تموم، کاغذ دوباره دیگه دادن گفتم فیتیلر بکش پایین. نگاه کن ببین عزیز من، این خط استوا همینجوری که سبز تره. خب خوب اینا داشته باشید، میخوام قشنگ متوجه بشید، اینم قطب شمال، این پایینم قطب جنوب، این دیگه چهارم ابتدایی هم بلد بدید. درست شد. هوای گرمی که اینجا تولید میشه خب به سمت بالا میره، به سمت سرما میره. چون حرکت کره زمین این شکلیه، میچرخه، باد غربی شرقی تولید میکنه، یعنی دمای از پایین میاد بالا و اینم اینجاها که میرسه، این قفلی شده آها، خب میاد به سمت شرق، یعنی میاد به سمت روی روسیه. قبلا خوبه نداشته بشید، ما الان من تعجبی به شبکه 5 هواشناس آوردن داره در مورد نوسانات اقلیمی حرف میزنه. معلومه در حد هواشناسی حرف میزنه، نوسانات اقلیمی و اقلیم شناس برداری بیاری او اصلا سر در نمیاره. مؤسسه ما تنها جایی بود که فکر میکنم باید نمیدونم کسی دیگه کار کرده باشه، ما 2 سال پیش هشدار دادیم که ما بارندگی بسیار زیادی خواهیم داشت، چون میخوام بهتون بگم چه اتفاقی داره میفته رو کره زمین. ما یه پدیده الان داریم تحت عنوان گرم شدن کره زمین. این حالا چه اتفاقی داره میفته؟ گرم شدن کره زمین هیچ ربطی به این گازهای گلخانه‌ای هم نداره، این یه دروغیه که اینو گفتن. ترامپ همینو فهمید، از پاریس اومد بیرون گفت دروغ علمی به ما گفتید، گفت این علمی هم اثبات نشده، همینو گفت. حتی اگه اینم نمیبود به انقدر منافع ملیش براش مهم بود بیاد بیرون، برخلاف برخی همینجا گرشون پشیزی ارزش نداشت منافع ملی. حالا ببینید چه اتفاقی میفته. عامل اصلی گرم شدن کره زمین تشعشعات خورشیدیه، نه دی اکسید کربن. اصلا گازهای گلخانه 85% بخار آبه که اصلا ما نقشی نداریم تو تولیدش. یه 5% دی اکسید کربن که این 5% دی اکسید کربن 95% رو طبیعت تولید میکنه. اصلا ما 5% 5% هیچی. بعد چقدرش باز ایران تاثیر داره؟ اصلا هیچی. درست شد؟ بعد اینا رفتن قرارداد بستن که پاریس که ما گردن میگیریم، پول شما میدیم گرم شدن کره زمین رو اروپا رو. قرآن قسم میدادم شاخ در میره خودش. بعد یه شاهکار اینا انجام دادن که هر جای کره زمین شما بری اینو بگی به پناهندگی میدن. به مریخیا بری بگی خدا شاده پناه. ببین به فرض بپذیریم گاز گلخانه عامل گرم شدن کره زمینن و بپذیریم عامل اصلی دی اکسید کربونه، اینا رفتن تعهد دادن مونوکسید کربن کاهش بدن. یعنی که فرق مونوکسید کربن و دی اکسید کربن طرف نمیفهمیده. من باورم نمیشد، یعنی هی دوبار سه بار متن خونم، این که میگه آلایندگی ماشینا و این که مونوکسید کربونه، که ببین تو چه حد برادر من، این چه خبره. حالا چی شد؟ اروپا داره گرم میشه. نگاه کنید، من اول قطب جنوب شما نشون میدم، ببین اندازه قطب جنوب چقدر بزرگه، جنوبگان میگن دیگه، درسته؟ حالا قطب شمال رو نگاه کنید چقدر کوچیک شده. عملا همین منطقه گرینلند مونده، درست شد؟ داره آب میشه. حالا چی میشه؟ این هوای هوای رطوبت داره استوایی که میومد بالا و به خاطر گردش زمین میچرخید به سمت شرق، چون اینجا گرم شده دیگه خیلی بالا نمیاد، تو عرض پایین تری میپیچه سمت شرق. یعنی رو کجا؟ رو ایران. قبلا رو اروپا میچرخید، حالا اومده پایین. پارسال اروپایی ها جنگلاشون آتیش گرفت از گرما. و حالا یه نکته میخوام بهتون بگم، هر بار که این داره گرم میشه کره زمین، گرمتر میشه کره زمین، این تیکه سفیدی داره چی میشه؟ کوچیکتر میشه. چون کوچیکتر میشه نور خورشید رو باز چی؟ کمتر بازتاب میده. قبلا اون سطح سفید نور خورشید رو بازتاب میداد، بخش قابل توجهش رو بازتاب میداد، سرد میمون. چون بخش سفید کوچیک شده، بازتاب کمتر شده، بس پذیرش جذب گرما چی شده؟ یعنی اثر فزاینده است. ما الان تغییر اقلیم نداریم، ما نوسانات اقلیمی داریم. یعنی سالهای پر بارندگی یهوی تابستونای گرم ممکنه. متوجه شدید؟ این شکلیه. یعنی ما باید خودمون آماده، من زبونم مو در آورد انقدر گفتم خودتون رو برای بارندگی زیاد آماده کنید. میگفتن تو چرا تو همه کارا دخالت میکنی تو همه زمینام؟ گفتم آقا میتونم، به غلط گفتم. بیا بگو چرا غلط داری میگی. بابا کارگروه درست کردم، 3 تا دکتر هواشناسی آوردم، اقلیم شناسی آوردم اونجا نشون دادم. یکیشون آلمانه، اون یکیشون ایتالیاست، اون یکیشون توی ایرانه. برداشتم میدونم یه ایتالیایی تازه اضافه شده، اینا ایرانی هن، نشون نمیشون. میگن آقا چی؟ میگن همینه. اصلا خود پدیده گرم شدن کره زمین یه تحقیق انجام شده، میگن آقا تو چند دهه آینده، البته با فاصله، ما یک یخبندان کوچک خواهیم داشت. اصلا یعنی همین گرمشن کوریزم رو هوا از بیخ اونوریا رفتن انجام دادن. ما اینجا حالا باید بیایم بینا بفهمون که اینه. بعد چی شد؟ من گفتم آقا وارد ترسالی داریم میشه ما، یعنی ما بارانهای اینجوری خواهیم داشت، یهو یه جبهه توده هوایی پرباران یهو میاد این بالا. خب بعد آمادگی داشته باشی، بعد بیرون شهر و کانالا رو بزنی، باید ما بتونیم توی کشور خشک و نیمه خشکی که هستیم برادر من بتونیم آب رو، چون کوههای ما آب دزدی میکنن دیگه، آب که این کوه میخواد رد بشه سرد میشه میباره. بابا الان تو ورزقان 6 متر برف اومده، تو اردیبهشتیم ما. من گفتم بری سخنرانی بندم، گفتم یاد زمستونای سخت در 60 بیفتید و از اون بدتر. این سخنرانی مال الان نیست، مال پارساله. به خدا قسم من که نمیتونم برگردم گذشته رو تغییر بدم. بنده اینجا دامنه غربی و شمالی بارانگیر داره میشه، یعنی استان شما و اون طرف لرستان و کردستان. حالا یه نکته، ما الان نباید کار بکنیم که آب رو از این طرف انتقال بدیم به دامنه شرقی زاگرس، دامنه غربی باشه، قبلی رو اشتباه گفتم، دامنه غربی زاگرس و شمالی البرز، و البرز رو به جنوب انتقال بدیم، نه که بیام آب دریا رو بیاریم انتقال بدیم. مثل تونل، مثل تونل کوهرنگ امثال هم بزنیم که آبی رو که الکی داریم ول می‌کنیم تو دریا داره میره. آب شیرینه این آب بارونه، این بهترین آب واسه کشاورزی. این آب با خودش خدمت شما خاک داره به خودش میره. می‌بینید چقدر خاک من می‌کنم داره می‌ریزیم توی دریا. این آب گلالوده. شما می‌دونید چقدر از این صدای مرد رسوب می‌گیره؟ اون سیلی که تو پل لختر اومده 1 متر و نیم گل تو خونه مردمه، اون میره با صدا چیکار کرده؟ همینجا آقلا الان برید ببینید بعضی خونه‌هاش 2 وجب 3 وجب اینقدر نیم متر 1 متر گله. این خاک داره میجی میره تو دریا. حیف، اصلا خاک خیلی مهمه برای کشاورزی. خب اینا ما باید آب خیزداری کنیم. یعنی چی؟ یعنی ببین ما لازمه سد هی بسازیم. بارون که باری تو همون دامنه کوه سد محلی میسازن، همینج سنگ میچینن، این آبو نگه میداره میفرسته تو زمین. بعد این اثرات داره. یه نکته به شما میگم، مثلا امسال پربارانه، دقت کنید پربارانه، میبینید سبزه و اینجور چیزا تو مناطق کویری چقدر زیاده. من چند وقت پیش پارچین تهران سخنرانی داشتم، تو کوه داشتم میرفتم، همین کوه سبز شده بود. خب من 5 سال اونجا میرم سخنرانی، همچین چیز ندیده بودم تو بهار، کامل عجیب غریب سبز شده. این علفی که انقدر بلند شده، گوش کن، وقتی خوش بشه میخوابه، درست شد، سال بعد بارون بیاد دیگه تبخیر نصف و شاید کمتر. ببین چرا؟ چون آب میره زیر این علف. یعنی هر سال این روند فزاینده است و رو به بهبوده. وقتی خاک رطوبت گرفت دیگه اصلا اینا قابلیت پیدا میکنه. الان خدا به ما لطف کرده، نمیتونیم استفاده کنیم. اینو باید آماده باشیم. خدا دیگه چیکار باید برای ما بکنه؟ ببین پدیده میگن جت استریم، کسی خواست راجبش تحقیق بکنه بره تحقیق بکنه. حالا من یک فیلمی هم آماده کردیم میذاریم تو اینترنت راجب این توضیح میده. ما این شکلیه، ما هر اتفاقی بخواد بیفته همینجاست. اینجا رو بپایید، این فشار اقتصادی، این داستان ها، این جنگ روانی، همین رو میخوام از داخل ببریم. آقا ما بعد 2500 سال دوباره رسیدیم به مدیترانه. دین نداری؟ به یاد کوروش باش. والا به خدا اون عشق ایران، ایران در گردنه تو گلوف میکنی، میگی آقا این عربن نمیدنم اینا اونن اینا فاید این حرف ها میزنی، الان کجایی؟ بسم الله از هویت ملی دفاع کن. ما اصلا نخواستیم تو دین داشته باشی، همه عقل داشته باشی کافیه که وطن خودت حداقل دفاع کنی، از امنیت و حیثیت و ناموس خودت دفاع بکنی. خوب مثل عراق و سوریه بشی بیان بالا سر ناموست. خدا یه بار لطف میکنه، دو بار لطف میکنه، سه بار لطف میکنه، میگه بذار اینا یه گوشیشون خود پیچیده بشه، ظاهرا قدر امنیت نمیدونن. و تو دور تا دور مملکت ما ببین چه خبره، دور تا دور مملکت همینجا بمب داره میترکه. یه امنیت اینجا شگرفتی، نتیجه خونهایی که دادیم به خدا. اون 220 هزار تا بچه که رفتن دهه 60 جنگیدن، این بچه های مدافع حرمی که رفتن جنگیدن. بعد برای منو میدونی اگر ما اسلام بذاریم کنار هیچی از همون نمونه. اگه تو اسلام بذاری کنار افغانستانی چرا باید برای تو بجنگه؟ دیوونه است؟ تو اسلام بذاری کنار لبنانی چرا باید برای تو بجنگه؟ عراقی چرا باید برای تو بجنگه؟ اصلا ما گفتیم دین نداره، عقل داشته باش، شعور داشته باش. این حرفای نجات پرستانه آدم میزنن آدم آتیش میگیره. پدر من خبر خوندم دیروز توی یکی از این سایت ها بود، اصلا دیوونه شدم که پدر شهید مدافع حرم توی یزد رفته توی محله سکونت که اومدن با پنج بوکس زدن خورده روز تو کماه، دخترشو زده، زنشو زده، بچه‌شو زده، یارو فرار کرده رفته، دو تا سرباز اونجا بودن کجا تو اون پاسگاه فراریش دادن یارو. الان متواریه. به خدا اون بابا اون رفت که تو ناموس دست به دست نشه. بعد تو اینجا میگه ایرانی افغانی از این حرفا؟ به خدا قسم اگر او پسر شهید مدافع حرم هم نمی بود این کار فاجعه باری بود. بعد پوست اون آدمو میکندن. یه دونه از این اتفاقای اینا میگیرن رسانه‌ای میکنن، تو بوق و کرنا میکنن، پدر ما رو در میارن. حواسمون باشه امنیت اتفاقی نیست، خونها داره ریخته میشه به خدا قسم. دختر بچه‌ها، پسر بچه‌هایی دارن یتیم میشن، زنایی دارن بیوه میشن. دیگه دست پدر بالا سر اینا نیست. برای اینکه منو تو اینجا لم بدیم و بعض از این سلبریتی‌ها بشینن قهوه‌ای بنوشند و توییتی در کنن، اینه دیگه چیکار کنیم. آقا ما وقتمون خیلی گذشته، شرمنده سرتون درد آوردیم. تجلیل الفرج امام زمان صلوات نبی بفرمایید.